شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته‌ام.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یه سوال داشتم درباره تصمیم گیری، این که یه مدت چه می‌خوام تصمیم بگیرم برای ازدواج یا کلاً برای هر کار دیگه‌ای کلاً توی زندگیم. خب نمیتونم، یعنی من هر دو حالت رو در نظر میگیرم که آره چه نه، ولی خب کلاً نمیتونم تصمیم بگیرم. یعنی هر دو تا ترخط میرم، تمام مثلا عواقبشو میسنجم، ولی بازم نمیتونم تصمیم بگیرم.
نه ببینید از این
چیزای کوک،
نه صبر کنید، قاعده روشن. اولا ما تا اونجایی که بتونیم نباید تصمیم بگیرم، ولی وقتی که مجبوریم تصمیم بگیریم، هر تصمیمی جنبه مثبت و منفی داره و در مقام مقایسه با توجه به ارزیابی و اندازه‌گیری واقعیت به این سمت یا به اون سمت میریم. ولی معلومه در هر تصمیمی هزینه هست، خطر هست، احتمال هست و ضرر هست و یا حوادث و اتفاقات پیش بینی نشده. ولی این زندگیست عزیز. حرفی که شما میزنید این است که من میرم مغازه، دلم میخواد یه کفشی یه بلوزی بخرم، اونو میخوام ولی پولشو نمیخوام بدم. ما همچی دنیایی نداریم عزیز. یعنی همین، نه نه دقیقا همینه. نه نه صبر کنید، صبر کنید عزیزم، صبر کنید. دقیقا مسئله شما همینه. یعنی شما میگید من میخوام یه تصمیم بگیرم که یا همش درست باشه، همه تصمیم دیگه ما غلط باشه، یا بابت این تصمیم هزینه نپردازم. ما همچی دنیایی نداریم عزیز. این واقعیت دنیاست. شما الان به من بگید کدام تصمیمه که من به شما نشونم دقیقا موضوع همینه و مشکل شما هم همینجاست.
من برای ازدواج یه خواستگار داشتم و سر اون اصلا نتونستم تصمیم بگیرم و انقدر من اضطراب داشتم سر این قضیه که کلی وزن کم کردم.
نه نه سراغ ببینید صبر کنید عزیز من، صبر کنید. هم همینجا اشکاله. استراب داشتی تو وزن کم کردی موضوع من نیست. ما بحثمون درباره درست و غلط تصمیمه. ملاک درست و غلط به این که من مضطربم یا نیستم، وزن کم میکنم یا اضافه میکنم نیست. روزی که تو زندگیتون موضوعای نامرتبط و مرتبط کردید که دیگه نمیشه کاری کرد. روزی گفتی من باید کفش بپوشم، باید غذام درست کنم، بعد رفتون کفشتو انداختی تو دیگ. این که کار نشود عزیز، اون معنایی نداره. شو نه صبر کنید عزیز. هی اومدید با من صحبت کنید برای که بتونید مسئله روشن کنید، ولی با افکار شما که همونی که هست. شما به من بفرمایید این خواستگاری که اومد جنبه مثبت و منفی چو بگذاریم از این که اصلا خود خواستگاری یعنی غلط. خواستگاری یعنی ازدواج دنیای امروز نیست. خواستگاری یعنی ما میریم زن بخریم، ما میخوایم خودمون رو به یه مرد بفروشیم.
نه با هم آشنا بودیم، چند ماه در ارتباط بودیم که بعد اومدن خواستگاری، ولی خب از همون اول به قصد ازدواج بود این رابطه.
بسیار عالی. پس ما اینجا هیچ مشکلی نداریم. صبر کنید عزیز. یه پسر و دختر با هم آشنا شدن، به تدریج متوجه شدن که ممکنه آینده‌ای داشته باشن، بنابراین اون رو ادامه دادن. به من بگید کجا شما تصمیم گرفتید، ایشون یا شما، که ماجرای خواستگاری مطرح بشه؟ چون حالا که با هم دوستید باید وقتی بهش بگید که شما میخواید، اون میخواید، مطمئنید، میگید بیا خواستگاری. اونه یعنی ظاهر رو حفظ کن، آداب رو رعایت کن که کار درستیه. ولی این قرار نیست که بدون اینکه شما دوتا بدونید میخواید چی کار بکنید کس بره خواستگاری. من که قرار نیست برم یه چیزی بخرم در حالی که نمیخوام ازش استفاده کنم عزیز. من که قرار نیست برم توی مغازه چیز بردارم بیام بیرون بعدم بندازم دور. شما دوتا یا به این نتیجه رسیده بودید که به هم میخورید، به درد هم میخورید؟
من اولش راستش رو بخواید چون خیلی قضیه ازدواج ذهنمو درگیر کرده بود، دیدم خب ایشون هم قصدشون ازدواجه، یه سری از مثلا ایراداشون رو در نظر نگرفتم. اما بعد از یه مدت دیدم واقعا این ایرادا رو نمیتونم تحمل کنم، و حالا نه کلن در مورد ایشون نمیگم، کلن میگم که
نه 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 وارد بحث کلی نه عزیز من، عزیز من،
برای خودم دارم،
عزیز من، عزیز من، عزیز من، عزیز من، تو میگی 3 به اضافه 3 14، بعد 14 به اضافه 2 16 کجاش غلطه؟ صبر کن. شما به چه مناسبت آمدید گفتید ایرادات کسی رو میخوام نادیده بگیرم؟ مگر میشه واقعیت رو نادیده گرفت؟ مگر میشه به جای دوا سم خورد؟ چرا همینجا اشتباهه؟ خب بعدن گیر میافتید عزیز. شما علت که بعدن نمیتونید تصمیم بگیرید به خاطر قدم اول غلطتونه. شما خود با یه مرد ازدواج کردی، رفتی با یه خانم دوست شدی، خب معلومه اشتباهه. شما به چه ما همینجا بیستید؟ چرا شما باید، شمایی که قراره در هر مرحله تصمیم درست بگیرید، من وقتی میخوام رانندگی کنم، وقتی میخوام راه برم، وقتی میخوام غذا بخورم که قاشق رو تو گوشم نمیکنم، شما به من بفرمایید همینجا بیستید به چه مناسبت شما تصمیم گرفتید عیب و ایرادشون رو نادیده بگیرید؟
گفتم شاید بعضی از حالا مشکلاتی که دو نفر با هم داریم شاید بتونیم با هم دیگه حل کنیم، ولی بعد از مدت دیدم که نمیشه. حالا یا من خیلی سخت گیرم، یا هم که خب حالا حرفم درست بوده، نمیدونم، نمیتونم اینو تشخیص بدم.
بسیار حرف درستی زدید، بنابراین شما یه چیزایی دیدید، نه اینکه بد و منفی بوده، یه چیزایی دیدید که فکر کردی شاید با گذشت زمان بشه براش کاری کرد، حلش کرد، یا شما نظر عقیدتون عوض کنید. بعد از مدتی به این نتیجه رسید که نمیتونید. بسیار خوب، پس اون موضوع ها و مسائل که مهم بودن و شما فکر کردید ممکن است بین برن، بعدن معلوم شد نه، همچنان موضوع های هم مهمی هن هم بدن. معلومه در اینجا یه بار منفی تو این رابطه هست.
من آخه تقریبا نمیتونم رابطه هم هیچ وقت طول مدت ادامه بدم، بعد مثلا فکر میکنم شاید تقصیر منم هستش این وسط، شما نباید اینقدر سختگیر میکردم. این رابطه هم هیچ وقت به یک سال نمیرسه، همیشه خودم هم که تموم میکنم. یک ترسی دارم از ادامه رابطه، از ازدواج ترسی دارم، کلا سر این قضیه یه استراب خیلی خیلی شدید داشتم و خانواده من به اون فشار میبودن که زودتر باید ازدواج کنی، و به خاطر همین قضیه نمیدونم، گفتم حالا ایشون بیاد فکر کنم، شاید واقعا نمیتونم. و قضیه که خیلی خیلی من اذیت میکنه دور از تصمیم گیری اینه که نمیتونم انگار با کسی مثلا احساس کنم که حالا میخوام با ایشون ازدواج کنم. با هر کی که میاد توی زندگیم همیشه یه طور بوده که یه عیبی روش میذاشتم و خودم رابطه رو تموم میکردم، هیچ وقت رابطه هم طولانی نمیشده و یه ترسی همیشه از ازدواج دارم. یعنی بیشتر مشکلم الان اینه، حالا شاید در قالب تصمیم گیری من با شما مطرح کردم، ولی مشکلم اینه که نمیتونم مرد رو مثلا بگم خب خیلی خب پرفکت ایشون و حالا من میخوام با ایشون زندگیمو شروع کنم. مشکل اصلی اینه، هیچ وقت هیچ آدمی رو ندیدم که مثلا بگم خب این خوبه. حتی بهترین آدم ها یه جایی رو ناخودآگاه میشه عیبی میذارم. این بیشتر خیلی آزارم میده، چون من الان 29 سال و وارد 30 سال میخوام بشم و یه مقدار محدودیت داریم توی خونه و خانواده و یعنی روی من یه فشاری که باید زودتر ازدواج کنم. واسه همین ترجیح میدم بین حالا آدمایی که هستن بتونم یکی انتخاب کنم، ولی واقعا نمیتونم. یعنی هر بار یه فشار خیلی زیادی میاد روی من و نمیتونم انتخاب کنم. یعنی تا یه مدتی خوبم و بعد سرد میشم با اون شخص، باید رابطه تموم میکنم.
ببینید عزیز، نه ببینید، شما هی میخواد برید توی سیستم خودتون که اصلا راه حل نداره. الان مثلا جملات شما شاید 20 تا جمله گفتید 15 تاش غلطه. من یه آدمی که شاید پرفکت نباشه، اصلا ما آدم پرفکت در دنیا نداره، که شما دنبال آدم کاملی از نظر فلسفی و مذهبی تنها کامل جهان خداست، بقیه همه ناقص. تموم شد. من آدم بس پرفکت نیست عزیز. آخه
شاید کلمه اشتباه کردم.
عزیز من، آخه عزیز من، شما نمیتونید که من وقتی میگم برو به چپ بعد بگم اشتباه کردم باید میرفتید به راست. وقتی نکنید عزیز، برای که شما میافتید تو خط ذهنی غلط خودتون و اونجا برای خودتون مثل همیشه شلوغ پلوغای را میندازید. جملاتی که شما گفتی اگه میستادید دونه دونه میتونستیم پیش بریم. شما عزیز نمیتونید اینجوری مسئلتون رو حل کنید، برای اینکه شما با دو تا موضوع روبرو هستی. یکی این که به دلایل روانی اصلا صرف نظر از این که مرد کیه، ازدواج چیه، شما آدم مضطرب بنگن، یعنی شما یک امیدوارم کسی از یک سرطان آزاردهنده کوبنده کشنده جهاز هاضمه دارید. و این همینجوری درد میکنه، وقتی غذا میخورید بدتر میشه. پس ما اول یه مشکل میتونیم داشته باشیم که ماجرای شماست، از ازدواج، از صمیمیت، از تعهد، از مسئولیت مادری، مسئولیت همسری، خیلی از چیزاست، از نزدیکی، از رابطه جنسی، اینا یه موضوعه، اصلا دیگه هیچ ارتباطی به اون آدم نداره. دوم، موضوع شما برمیگرده به اینکه یک نوع انتخابی میکنید که به اون صورت نه قابل اندازه‌گیری است، نه قابل ارزیابی است، نه وجود دارد. بنابراین همجوری میمونه. بنابراین اگر شما شلوغش نکنید مثل همیشه که با آدم ها میکنید، میشه پیش رفت. شما به من بگید آیا کلن شما آدم مضطرب و نگرانی درباره موضوع دیگه هم هستید یا فقط همین موضوع؟
بله، خیلی زیاد.
بنابراین من یه آدمی هستم مضطرب، من یه آدمی هستم دو تا پام شکسته، حالا مهم نیست میخوام بسکتبال بازی کنم یا میخوام برم برقصم یا میخوام برم راه برم یا میخوام برم خرید یا میخوام با یه آدمی رو از این ور خیابون برم اون ور خیابون، همه کارهای من به دلیل پای شکستن به هم میخوره. پس شما اصلا قرار نیست دنبال ازدواج برید، به هیچ وجه. موضوع ازدواج و 29 سالگی و فشار خانواده هیچ مسئله رو حل نمیکنه. فشار خانواده یه آدمی که دو پا شکسته رو به زمین فوتبال و برای رفتن خرید راه نمیندازه. فشار خانواده هر چی بخواد باشه، اونا کار غلط دارن میکنن و من مشکلم شکستگی پامه. بنابراین شما باید برید استراب عمومی و فراگیرتون رو حل کنید. یه مسئله و مشکل اصلی و اساسی مردم جهان در طول تاریخ و همکنون بوده. هیچ بیماری و گرفتاری در جهان به اندازه ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی نبوده و همکنون نیست. شایع ترین، مشکل ساز ترین، ولی خوشبختانه از هر مشکل روانی دیگه هم معالجش ساده تر. پس من باید اونو حل کنم. یعنی شما به جای اینکه بحث فوتبال و مهمونی و نمیدونم راه رفتن و همه این کارا رو مطرح کنید که هیچ ازش به جایی نمیرسید، شما موضوع اول باید مسئله ترس و استراب و وحشتتون رو از بین ببرید. به همین جاست که من بعد از سی دی پرورش تعلیم تربیت، اولین سی دی دیویدی که 8 ساعت بیرون دادم ترس و استراب و وحشته، بعدش همزادش افسردگی، بعد وسط اینا خشم و عصبانیت. این 24 ساعت که 3 تا 8 ساعت هست برای شما حداقل دو بار شنیدنش یا دیدن ویدیوش لازمه، برای اینکه کلیات مسئله رو بدونید. و اگر شما این مشکل حل نکنید، ازدواج رو غلط میکنید، هر ازدواج خوبی رو هم خراب میکنید، خودتون رو از پا در میارید. اصلا شما آمادگی برای ازدواج ندارید. شما یه دختر 29 سال نیستید، شما دختر 2 سال و 9 ماهه. دختر 2 سال و 9 ماه هم ازدواج نمیکنه، خانوادهش میخوان فشار بیارن، میخوان نیاد. برای که موضوع رو باید حل کرد عزیز. حالا این استراب شما بعدن وقتی در ارتباط با انسانات جنبه های مختلفی داره، از رابطه جنسی میگیره، از رابطه فیزیکی میگیره، از دور شدن از خانواده هست، از مسئولیت همسری هست، ماجرای مادری هست، حاملگی است، بزرگ کردن بچه است. همین گونه با خودش چیزای دیگر رو میاره که اونا هم باید سر جای خودش قرار بگیره. درست مثل آدمی است که باید به یه سنی برسه، رانندگی بلد باشه، حالا بهش گواهی نامه بدن. شما که نمیتونید بگید من یه سالمه رانندگی هم بلد نیستم، گواهی نامه رانندگی بدید، میخوام شام پشت ماشین. اون پایینم میام فشار میدم رو اینی که بهش میگید گاز میره، ببینیم کجا میره. به امید خدا. خب میرید خودتون رو بغیره بکشتن میدید.
خب من باید دنبال علتش بگردم و این علتش رو پیدا کنم و بعد رفعش کنم، یعنی باید در کودکی اینو جستجو کنم، حالا رفتاری که پدرم آدم باید داشتن، چون کلا اصلا پدرم رفتار خیلی خوبی نداشتن و کلا الفاظشون همیشه خیلی تحقیرآمیز بود، خیلی هنوزم همینجوریه. با اینکه مثلا من 29 سالمه خیلی بد با من صحبت میکنن، خیلی کلمه‌های بدی استفاده میکنن، با اینکه خب خیلی خیلی مهربونن، ولی شاید ایشون یاد نگرفتن که مثلا این روی من تاثیر میذاره و حالا شاید نمیدونم
فرق
من و برادرم بوده. میدونین اینا من احساس میکنم روی من تاثیر گذاشته. شاید
صبر کنید عزیز من، حالا چرا یه دفعه متخصص چرایی ازدواج شدی؟ ببین باز دو مرتبه خب سوال کنی عزیز من، عزیز من صبر کنی ببینید، شما همین جاست که گیرید دیگه. علل اضطراب یک میتونه ارثی باشه. ما با مغزی به این دنیا میایم که برخی از وقت مضطرب و پریشان. دو، حوادث و اتفاقات کودکی باشه. سه، اضطراب اطرافیان و یا چیزی که موجب اضطراب در بچه میشه. چهار، حوادث و اتفاقاتی خارج از محیط خانه که بعداً به وجود میاد، به ویژه محیط آموزشی، و اینا با توجه به شرایط اجتماعی میتونه افزایش یا کاهش پیدا کنه. اون علل و عوامل میشه شناخت. بعدم راه حل هایی که براش وجود داره دارو درمانیه، روان درمانیه، و یه مقدار تکنیک هاست برای برخی از زمینه های استراب، یه مقدار تکنیک هاست برای آرام کردن وجود ما. بنابراین ما همه اینا رو میشناسیم. شما درباره یه چیزی صحبت میکنید که تمام پایین و بالا و چپ و راستش شناخته شده است. بنابراین شما قرار نیست که تصمیم بگیری، شما قراره به یه دکتر خوب مراجعه کنید. او با پرسشایی که از شما میکنه تیه، مثلا حالی که من در شما میدم اقلن 50 جلسه و شاید هم احتیاج به دارو داشته باشید، میتونه شما رو کمک بکنه و یه تغییرات محسوس ملموسی که شما رو آسوده آروم کنه در شما به وجود بره، برای که مشکل شما مشکل کاملا حل شد. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم. سوالی که از من دارید مشخص و معین مطرح کنید، من در خدمتم. شنگ و رجمن با ما باشید.
If you have a variable universal life insurance VUL that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای نتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون می باشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی. mypaninicafe.com
011 نمبر 1
چی شده 011 میخونی؟
معلومه، چون ازش راضیم. سرویسش کیفیت داره، کوالیتی تماسش هم عالیه. هر 6 ماه یک بار یه صورت حساب یا بیل رایگان میده. هر ماه هم یه ساعت تماس رایگان اینترنشنال داره.
آفرین، دیگه چی؟
011 تمام سرویس‌ها و خدمات تلفن و تلکامیونیکیشن رو داره. هر نفرم که بهشون معرفی کنی $20 بهت کردیت میدن. از همه مهمتر وبسایتشون www.011vip.com One Stop Telecom Shopping Website. یعنی برو تو دست پر بیا بیرون.
آفرین آفرین. شمارشون چنده؟
یادداشت کن 866-362-5900. نوشتی؟ 866-362-5900. همه دانن فرق سنگ با الماس. 011 برای من و شماست.
011. اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. Grand opening در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaqatlaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
آقای دکتر، من اگه بخوام حالا یه جمع‌بندی بکنم در مورد صحبتی که با هم داشتیم، من دو تا سوال میتونم بپرسم ازتون، حالا اگه که وقت نیست یکیشو شما برام جواب بدید. یکی اینکه چند تا از این فکرهایی که خیلی آزارم میده میخوام ببینم آیا به بیماری خاصی مربوط میشه یا نه، مثلا با یه کمک کوچیک یه روانکاو میشه حلش کرد، چون بعد از اون واقعا من در آزار میده و توی این چند سال اخیر یه مقداری شدیدتر شده توی زندگیم. یکی همین که نمیتونم تصمیم قطعی بگیرم، یعنی تا تای تصمیم رو میرم، حتی واسه مهاجرتی میخواستم انجام بدم و بعد تصمیم شدم چه ازدواج یا هر کار دیگه، تا تای قضیه میرم و بعد باز ول میکنم.
آخه عزیزم، عزیز من، معنی نمیده تا تای قضیه رو میده. آخه ببین عزیز، توی چیزایی
میکنم با خودم، همه چیشو میسنجم، پرسجوم انجام میدم، حتی برای مهاجرت هم همین کار کردم، ولی تا لحظه آخر هم بهش فکر میکنم، بعد پشیمون میشم، ترس دارم انجامش نمیدم. برای ازدواجم همین حال.
آخه عزیز ببین، باز نه مثل این که گفتگوی ما فایده. آخه شما ببین عزیز من، یک کمی فکر کن. من نمیدونم چرا نظام عقلی و استدلالیتون تو کار. من برگردم بگم من یه همه تصمیمان میگیرم پیش برم، آخر کار استراب پیدا میکنم. خیلی خوب، معناش اینه که من همه وسایل رو میخرم، غذای خوب میخرم، مواد خوبم، یه دفعه آخرش یادم میفته من سرطان دارم، بخورم دل درد میگیرم. و از اول باید به حساب میامن. آخه عزیز، تو که نمیتونی یه دفعه بگی من همه چیز رو حساب میکنم. مگر میشه مثل اینکه من بگم من برای خرید خونه همه حساب میکنم، یه دفعه داشتم پول ندارم. پس از اول برای چی رفتی دنبال خونه؟ عزیز من، بیا بی خودی یه چیزی درست نکن که برای خودت شده مسئله. شما وقتی که میرسید به اون آخری، اونم باید توضیح بدید. بیا مثال ازدواج رو بذاریم کنار. شما به گفته خودتون فکراتون رو کردید، واقع بینانه تصمیم گرفتید برید مهاجرت. میشه من بگید وقتی که فکر کردید کارا رو انجام دارید، به این نتیجه رسید که این کار درستی و انجامش رو تا آخر رسید، چه ترسی آمد سراغ شما که گفت مهاجرت نکن؟
یکی ترس از تنهایی بود.
سب کنید. خیلی خوب، پس ترس از تنهایی. شما تا به حال شنیدید که یه آدمی بره مهاجرت وقتی باشه که هیچ جا نره؟ خب مهاجرت یعنی رفتن یه جایی که اون آدما نیستن، اون فرهنگ نیست، اون جامعه نیست، اون محیط نیست. ای بسا همه یا بعضی از اعضای خانواده نیست. خب از اول این با تو محاسبات شما باشه. شما که نمیتونید مهاجرت رو در خلا بگیرید عزیز، شما که نمیتونید بدون داشتن پول خونه بخرید، شما همینجا باید بایستید. آیا من کسی هستم که بتونم از ایران برم، از شهرم برم، از خانوادم دور بشم، خانوادم رو نبینم، جدا در یه فرهنگ دیگه، با یه زبان دیگه، در یه جامعه دیگه زندگی کنم؟ این سوال اول شماست. بسیاری از علما جوابشون هم اول نیست که نه، تموم شد، مهاجرتی در کار نیست، تموم شد. بعدم موضوع تنهایی موضوع بحث روانی علمی است. اگر قصد شما جدایی یعنی بی او بودن، انسان اگر درست جدا بشه از جدایی میتونه بهره بگیره و با جدایی است که انسان رشد میکنه. به همین جاست که بچه از مادر جدا میشه، مادر بچهشو از خودش جدا میکنه. اگر لغتی که شما به کار میبرید بار علمی داره، تنهایی یعنی نه، تنهایی یعنی بی کسی، نه بی اوی، یعنی کسی نیست، من نیستم، تو نیستی، من هستم ولی من بدم، تو هستی ولی بدی، نتیجه رابطه بد است، درد است، رنج است، مرگ است. بنابراین آدم تنها یه بیمار روانی است، یه بیماری است که نظرش اینه جهان همه چیزش بده، من بدم، تو بدی، رابطه بده، نتیجه رابطه بده. بنابراین برمیگرده به اون شعر قشنگ عمیق سنگین، دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. به تنهاییت خو کن، برای که از این تنها بدنها بلا میخزه. هر کس که باورش اینه که وقتی به بدنی نزدیک شدی، به آدمی نزدیک شدی، بلا از اون در میاد، معلومه میره در قالب تنهایی و به تنهاییش خو میکنه. ولی این از نظر علمی چه بیماریست؟ پس من الان اگر بپذیرم حرف شما رو که شما وحشت از تنهایی دارید و این رو به مفهوم درستش حس و احساس میکنید، نمیگم میفهمید، حالا که من برات گفتم شما بیمارید، اول باید مشکل تنهایی رو حل کنید.
بله.
خب پس بنابراین ما خب. پس نصب کنید از پس اصلا ما مشکل و مهاجرت نیست. مهاجرت مشکل شما رو حل نمیکنه عزیز. من اگر دل درد دارم از این ور خونه برم اون ور خونه حل نمیشه، از این شهر برم اون شهر حل نمیشه. بنابراین شما دارید یک کاری میکنید که ارتباطی با حل مسئله نداره. شما به من میگید اصلا بذارید بحث استراب کرد، من آدم هستم که تنها، ما اینجا مشکل داریم، ازدواج مشکل تنهایی شما رو بدتر میکنه، مهاجرت شما رو از پا در میاره، مشکل تنهایی رو باید حل کرد. مشکل تنهایی خوردن یه سم و زهری است که دیر یا زود منو میکشه. پس باید رفت. حالا ما مشکل رو معلوم شد استراب نیست که تنهاییه. موضوع تنهایی هم یک باور عمیق سنگین غلطه که من بدم و تو بدی و نتیجه رابطه دوتا بد که این تنها قسمت درستشه بدیه. خب اشتباه اول در دوتا فرض اوله، نه شما بدید نه دیگران بده. من خوبم، تو هم خوبی، من خوب و تو خوب، اگر به درستی برخورد کنیم مثل دوتا اتومبیلی که اگه به درستی رانندگی کنن به هم نمیخورن، کسی هم کشته نمیشه، با هم هم میتونن با دوتا ماشین 5 تا تو این 5 تا تو اون برن سفر، بهشون هم خوش بگذاره. بنابراین شما مسائل اساسی روانی داری عزیز. بنابراین وقتی که من باز جمله برمیام به اون مثالم، دست و پام شکسته، حالا که نمیتونم میگم بیاد بازی رو عوض کنیم، بیاد یه والیبالی بازی کنیم که توپش مثلا فقط یک مثل حباب باشه یا خیلی سنگین نباشه، بعدم اصلا کسی محکم نزن، بعدم همین بشینیم چون پا شکسته دستام هست، من بندازم فوت کنم یواشکی شاید بتونم با بدنم بزنم بیاد سمت تو، تو هم بزنم، اصلا دیگه والیبال نیست. بنابراین شما تا به حال به من دو چیز را نشون دادید، که من آدم مضطربیم و دوم آدم تنهاییم. از توش چه چیزای دیگه در میاد؟ افسردگی در میاد، دیپرشن. از توش چه چیزای دیگه در میاد؟ شرم و خجالت، خجالتیم. از چی توش در میاد؟
دقیقا.
از توش چی در میاد؟ یه خشم فرو خورده که برخی از اوقات میخوام بزنم همه چیز رو داغون کن.
آقای دکتر، گاهی فکرهای خودکشی همه که میاد توی ذهنم.
معلوم عزیز،
خب هیچ وقت عملی
نه، حتمانم عملی نخواهد شد. نه عزیزم، حتمانم عملی نمیشه. ولی ببین عزیز، شما خودت برای خودت کتاب ناخوانده ای، برای یه متخصص که نیست عزیز، برای او کاملا روشنه و تو اینو نخواستی ازش استفاده کنی، تو نخواستی از دنیای علم استفاده کنی، تو نخواستی از چشم و از نور و از خطکشی که اندازه میگیره استفاده کنیم. ما برای فهم دنیا احتیاج به چشم داریم، احتیاج به نور داریم، احتیاج به مقیاس داریم. تو نخواستی از این استفاده کنی، خودت تو تاریکی خودت بدون اینکه اصلا بخوای چیزی رو ببینی و به دنبال چیزی باشی گرفتاری. اصطلاحا میگن من با وجودی که کاملا نابینام در یک اتاق کاملا تاریک به دنبال کلاه سیاهی میگردم که اصلا در اون اتاق نیست. خب بنابراین تا آخر عمرم همین گونه به دنبال اون کلاه سیاه میگردم عزیز. موضوع شما برای من روشن روشنه، یعنی درست مثل این که من الان به شما میگم یه ژاپنی آمده اینجا میخواد ژاپنی حرف بزنه، لطفا جوابشو بدید. شما پاسختون برای من روشنه، نه من اونو میفهم نه اون منو میفهم، مثلا من با ژاپنی چوری هم، من ژاپنی بلد نیستم. تموم شد. شما الان حرفایی که به من میزنید اینه که اون حداقل آمادگی رو برای یک موضوع ساده پیش پا افتاده که احتیاج به تصمیم گیری داره از مهاجرت گرفته یا ازدواج گرفته ندارید. یعنی شما ابداً اصلاً کالای ازدواج نیستید، مگر اینکه قصد اینو داشته باشید که پشت فرمون بشینید با چشم بسته رانندگی کنید به این امید که به جایی که نمیدونید کجاست برسید. بعدم معلومه حرفایی که شما همین کمش به من گفتید، توی خانواده هستید که یه پدری دارید که به حریم حقوق دیگران تجاوز میکنه و برخلاف حرف شما مطلقاً ایشون مهربون نیست، اصلا ایشون مهربونی نمیفهمه و بعد همچنان این تحقیر و سرزنش از کودکی تا همکنون ادامه داره و حالا زیر فشار ایشون و بقیه شما در 29 سالگی باید ازدواج کنید، یعنی باید دست به یه نوع خودکشی روانی دیگری بزنید به خاطر خانواده گرفتار و بیمارتون در اون جامعه‌ای که هستید و اگر شما حاضر نباشید خودتون رو به یه بیمارستان برسونید و کمک بگیرید شما میشید مثل اونا، یعنی باز یه کاری میکنید به دنبال همون 29 سال قبلیتون، یه 29 سال دیگه، فقط این دفعه با یه مرد دیگه و یکی دو سه تا بچه بدبخت دیگه. بعد ایام بگذرونید بیستید عزیز، شما اول قرار خودتون رو بسازید. شما الان احتیاج به این دارید که اولا بدونید و بعدا کمک بگیرید، هیچ راه دیگه ای هم ندارید. با این حرفایی که شما من زدید 100% نه 99% ازدواج غلطه، نتیجهش بده، آسیب و درد و رنج همه جاش هست، برای که اون حداقل نیست عزیز. این درست مثل منی که شنا نیستم بپرم تو اقیانوس، خب مرگم حتمیه، شوخی نداره قواعد طبیعت. بنابراین به جایی که این فکر رو بکنی یه جوری خودتون رو از آسیب و فشار خانواده دور نگه داری. سیدی های من تو ایران هست، استراب اول، افسردگی رو بعد، خشم رو بعد، چرا ازدواج چرا طلاق، پنجا باید نباید، اینا رو همه رو بشنبید روی هم میشه مثلا 36 ساعت و بعد یه نفر رو پیدا کنید، چون حالا این مقدار ساعتتون رو میدونید، موضوع رو میدونید، یه خانومی باشه مدتی کار کنید. فعلا هم فکر ازدواج و خواستگاری رابطه رو ببندید عزیز. میخواید دهن دوربری ها رو ببندید، ادایی که اونا از شما انتظار دارن در بیارید، ولی جدی نگیرید عزیز. اگر حتی 1%, 5% امید این بود که انتخاب درست بکنید، ازدواج درست بکنید، من گفتم اونم فکر کنید، ابدا نیست عزیز با این حرفایی که شما من میزنید. و نکنید خودتون از با در نیارید، بی خودی هم حساس نسبت به قضاوت و نظر خانواده عزیز و محترمتون نباشید، اونا هیچ کارن، اونا هستن که شما رو در و داغون کردن، این دست و پای شکسته شما به خاطر رفتار اوناست، بدهکارشون نیستید، احساس گناه هم نکنید، تقصیر هم ندارید، هیچ عیب و ایرادی هم ندارید، یه آدمی هستید که توی تصادف زدن در و داغونتون کردن، خب باید کمک بگیرید درست بشید. همه ما چنینیم، ما درجات مختلف آسیب دیدیم و تنها راهمون اینه که در حدی که آزادی داریم و امکان داریم خودمون رو درست کنیم، راه دیگه ای نداریم عزیز. شما فقط به کمک علم و بعدن عملی که به دنبال این علم هست میتونید از این وضعیت بیرون بیاید. علم رو نداشته باشید کارتون تمومه، عمل رو نداشته باشید کارتون تمومه. تکلیف اینقدر روشنه که حد نداره عزیز. مثل که شما بخواید چراغ خاموش روشن کنید، میگم اون سویچ رو ببرید بالا و بیارید پایین، اگه کار بکنه اینجا روشن میشه یا خاموش میشه، اصلا میان بری هم در کار نیست. بی خودی هم الان به فکر ازدواج نباشید، گوش به حرف دوربری هم ندید. امیدوارم اگر دوربری هایی دارید که کمی کمی توانایی فهم و درک عادی دارن، بذارید این صحبت منو با شما بشنوه، برای اینکه و یکی دوبارم خودتون بشنویدش عزیز، برای که ببینید اشکال و اختلاف نظر شما با من کجاست. هیچ عیب و ایرادی ندارید، شما مثل منم مثل شما هستم که ژاپنی بلد نیستیم، اگه میخواییم باید بریم یاد بگیریم، اگر یاد نگیریم تا آخر عمر اونم بلد نیستیم. حالا یه زمانی یه زبانه، یه زمانی یه مهارتی که من بلد نیستم پیانو بزنم، یه زمانی است که شما بلد نیستید رابطه خودتون رو با دیگران و با طبیعت به درستی عمل کنید و اینو میشه آموخ. آدم به این دنیا میاد با نادانی کامل، همه بچه های جهان نادان نادانند، اما از برخورد این انسان جاهل و طبیعت کوره که در انسان یه زمینه ایست برای شناخت و آگاهی و اون ممکنه. بنابراین لطفاً نه به خاطر حرفای من، به خاطر حرفای خودتون یکی دوبار این صحبت رو بشنوید، توی هولاکوی آرکایف خواهد بود. من احتمالا روز شنبه و یک شنبه میگذارمش. اگر تو خانوادتون خواهری برادری پدری و مادری هست که فکر میکنین یه کمی حاضرن فکر کنن بشنون فکر کنن، اونا هم بذارید بشنون که کمکتون کنن. یه خانم روانشناس خوب پیدا کنید، اون سی دی ها رو بشنوید یا اون دیویدی ها رو ببینید، حتما این کار رو بکنید. مطمئنم بعد از این مدتی حالتون خوب خوب میشه. شما اگر اینو ندیدید، من با هزاران نفر شما 25,000 نفر رو تو شهر لس‌آنجلس توی مدتی که اینجا بودم به عنوان مراجع دیدم. هزاران نفر کاملا از این وضعیت بیرون آمدن و در این نظر شما یکی از اونا نباشید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
میتونم یک سال کوچیک بکنم در رابطه با همین؟
بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، آیا این به بیماری خاصی رفته یا نه فقط این یک اضطرابی که توی من هست و میتونم حالا خیلی راحت با سیدیاتون و یا کمک روانکاو حلش کنم، یا نه بیماری خاصی ممکنه باشه؟ این نظرتون رو میخواستم بدونم.
شما مضطربید؟ افسردهید؟ شما اصلا کاملا تو مثلث زحمت و نکبت منید عزیز. شما نه با واقعیت کار دارید نه با اخلاق نه مسئولیت. مورالتی، ریالتی، ریسپانسیبیلیتی کاملا از صحنه ذهن شما بیرونه. شما با استراب، افسردگی، خشم و وسطش هم استرس رو بروید. استراب رو دارید، افسردگی رو دارید، خشم و عصبانیت دارید، فشار روانی اجتماعی هم دارید عزیز. شما تکلیفتون روشنه. اسمش بیماری نیست، اسمش یه مشکل همگانیه. به من بگید چند درصد مردم ایران تو این مثلث هستن؟ میگم بیش از 70 80 90 درصد.
من بحثی تو حرفه شما فکر میکردم که این OCDه، ولی خب حالا شما
اصلا فرقی نمی کنه. بیش از اون OCD هم میتونه باشه، ولی اون یه نوعی از استراب برخی از اوقات یا تبدیل به خشم میشه یا به وسواس. برای ممکنه وسواس هم باشه، ولی اون اصلا مسئله شما نیست. بی خودی هم دنبال این که حالا چون چه بیماری نگه، هر چه هست عزیز، هر چه هست قابل معالجه کامله، اون مورد نظر و هدف شما باشه. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون.
آقای دکتر ممنون که وقت
گذاشتید. خدا نگهدار عزیز. شنگ و لجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
ببخشید شغل شما چیه؟
من وکیل هستم. جواهر فروش هستم.
آرشیتکت هستم.
شما وبسایت iranianprofessionals.co رو می‌شناسین؟
خیر.
عجیبه ها، مگه میشه آدم جواهر فروش باشه، آرشیتکت باشه، وکیل باشه، اما وبسایت iranianprofessionals.co رو نشناسه؟
ببخشید گفتی وبسایت؟
www.iranianprofessionals.co.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
عشیر مفت و جون آدمیزاد داره، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر اینکه داخلش یه رستوران باحال با خوراکهای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری هم چند تا چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
خوراکای لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره،
فقط نسوزی خیلی داغه.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
Magic Tool
مجیکتل قیمت ها رو می شکند. مجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. مجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس مجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن مجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
پولت رو با پول عوض کن. این جمله پدرم از بچگی تو گوشمه. یه بار پرسیدم یعنی چی؟ جواب داد یعنی بتونی برای جنس 200 تومانی 20 تومن بدی، نه برای جنس 20 تومانی 200 تومن. باید پولت رو با پول عوض کنی. شما میتونید با خرید از وبسایت چیز میز بازار پولتون رو با پول عوض کنید. لباس، زیورالات و انواع و اقسام اجناس با کیفیت عالی و قیمت‌های باور نکردنی در سایت چیز میز بازار. CHIZMIZBAZAR چیزمیزبازار.com. یه سری بهش بزنید، به نفع شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که آغاز سومین سال رادیو همراه رو که مقارن است با آغاز بهار و همراه با نوروز، ما در روز شنبه 9 اپریل از ساعت 4 تا 11 شب در فورم جشن خواهیم گرفت. فرصتی است به جهت اینکه هزاران نفر از هموطنان و همزبانان به دور هم جمع بشیم در خارج از فروم و بعدا در داخل، و ساعت 7 تا 11 یا 7 تا 7 دقیقه تا 11 شب به مدت 4 ساعت جمعی از هنرمندان خوب و عزیز و گرامی ما برنامه‌های جالبی را ارائه خواهند داد. قبل از اون هم برنامه‌های برای دوستان تدارک دیده شده. بنابراین شنبه 9 اپریل از ساعت 4 تا 11 شب در فروم، محلی که همکنون به عنوان یکی از زیباترین، باشکوه‌ترین و مجلل‌ترین مراکزی است با ظرفیت 17771 نفر، میتونه محلی برای گرد همایی هموطنان خوب عزیز و همزبانان باشه. 9 اپریل 4 تا 11 شب. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش
میکنم. من و همسرم با هم قرار گذاشته بودیم برای مهریه که بعد عقدمون بریم مهریه رو اضافه کنیم به عقدنامه، و این کار مثل که تو ایران شدنی بود تا وقت پیش، ولی خب متاسفانه این کار نشد و خود ما قانون مثل این که اول شدیم کار نشدنی شده، و الان بعد ازدواج ما میخواییم که این کار رو بکنیم. یعنی در واقع یه مشکلی پیش اومده که خب همسر من فکر کنه که من دانسته این کار رو کردم، یعنی این حرف رو زدم و مهریه رو نداشتم، ولی خب من میخوام یه جوری بهشون ثابت کنم که اینطوری نیست. الان نمیدونم چی کار باید بکنم.
آخه ببینید عزیز، ماجرا به مقدار زیادی روشنه. حرفی که من از شما میشنوم این است که ما ازدواج کردیم، گفتیم بعد از ازدواج مهریه رو اضافه میکنیم. اگر دلتون میخواد بعدم بری من بگید، چون اولین باره میشنوم که مثل اینی که آدم بگه برم یه خونه رو میخرم 1,000,000، بعد از این که خریدیم ما رفتیم تو نشستیم خونه رو میخریم 2,000,000. من اونو نمیفهمم. میشه من بگید این ماجرا چرا اینجوری بود؟ و میشه خواهش کنم دور و بر اون سر صدا نباشه برای که پخش میشه.
ببخشید، قضیه این بود که خب نمیخواستیم خانواده ها در جریان باشن. در واقع روز بعد عقد قرار بود که این کارو بکنیم، و این کارو چندین نفر
نه 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 متوجهم. نه ببینید، من سوال کردم ممکنه به من بفرمایید یه ازدواجی که اساس و پایش بر از همون اول دروغ و فریب خانواده ها. البته من میتونم اشکالی نبینم برای برخی از اوقات اینقدر خانواده ها دور از واقعیت و حقیقتن که متاسفانه چون علیه کسی نیست و حتی به اونام ربطی نداره میتونم بفهم. بسیار خوب، من شما رو فهمیدم. خانواده ها با این تغییر مهریه یا اضافه کم کردنش مخالفن. من فکر نمی کنم خانواده ایشون هم مخالف بودن. شما چرا میگید خانواده ها؟ چرا نمیگید خانواده
من؟
خانواده
بله، خانواده من.
خب پس ببینید همینجا پس معلوم شد خانواده ایشون موافق بودن. خانم حالا سوال من این است که آیا همسر شما به خانوادهش گفته بود که ما بعدن این کارو میکنی؟
نه.
خب پس بنابراین شما مهریتون بوده یه دلار یا یه تومن، بعدن با هم میشه من بگید شما دو تا چرا همچی قراری با هم گذاشتی؟
ما
نه من کاری ندارم. نه ببینید اون که پروسیجر مسئله این چه هست. حالا ببینید عزیز صبر کنید، بیاید فرض کنید من و شما با هم قراری میذاریم، این قرار رو قانونی نمی کنیم، این قرار رو به هیچ کس نمیذاریم. اگر ما دو طرف همچنان بر سر قول و قرارمون هستیم که مشکلی برای این کار وجود نداره. بنابراین شما حتما میتونید یه سندی تهیه کنید که در چارچوبی که اگر صبر کنید که اگر طلاق اتفاق بیفته اون بدهی شما باشه به ایشون. ولی یعنی اون کار شدنیست، به صورت مهریه در نمیاد. ولی شما در امریکا میتونید برید اینجا یه قرارداد امضا کنید که ما اگر یه سال، پنج سال، 15 سال دیگه جدا شدیم، من به این آدم یه دلار بدهکارم و دلار میپردازم. اون سند رو میشه فراهم کرد، ای بسا به یه اعتبار محکمتر از مهریه هم است. ای شما اینو قبول دارید، ایشون هم اونو قبول میکنن، هدفم این است. ولی برای من تعجب آوره که دو تا آدم، خانواده ها به یه عددی رضایت دادن، شما دو تا با هم ازدواج کردید، به نظر میرسه که از اون خانواده هم دور شدید، هنوز گیر و گرفتاری تو اونه و همسر تو اون از شما میخواد. بعدم اون که شما رو متهم میکنه به دروغ، شما 100% باید حالا که اگر راضی هستید اون کارو بکنید.
خب نه منم راضی هستم، دنبال راهش
بودید. نه راه حلش حتما با یه وکیل صحبت کنید، چه در داخل ایران چه هر جایی که هستید میتونه به شما بگه راه حلش کدامه. موضوع پیچیده ای نیست. من اگر بخوام خودم رو به شما متعهد بکنم که من مشکلی ندارم، اینکه آدما نمیخوان متعهد بشن مسئله بوده یا با اون قرار موافق نیستن. اگر شما موافقید، ایشون هم سر اون قرار هست و میخواد، اگر شما میخواید که اصلا من توصیه نمی کنم، چون این خودش یه نوع prenuptial agreement، یعنی یه نوع موافقت قبل از ازدواج برای محکم کردن بعدن مسائل مربوط به طلاق، که اصلا خنده داره. ولی خب شما کردید، چه میشه کرد؟ شاید هم دلایلی براش دارید، قابل توضیح و توجیه هم باشه. بنابراین از نظر من مطلب روشن عزیز. شما کاری که باید بکنید، میتونید با یه وکیل صحبت کنید و برای شما کاملا میتونن بگن که چگونه میتونید عمل کنید.
درسته. خب
قضیه
مهریه هم که حالا فکر کنم شما منظورتون بود که مهریه رو قبول ندارید یا دارید، من درست متوجه نشدم.
خب شما ببینید، اولا الان وقت بحث شما این نیست، همینجاست که بوداره. ببینید عزیز، ما مهریه رو در یه شرایط اجتماعی خاص میپذیریم. روزی که در یه جامعه یه مرد میتونه 4 تا زن بگیره و بعدم 40 تا صیغه، یه زمانی که مرد در حقیقت به نوعی حاکم و قادره، یه زمانی که در صورت جدایی هیچ ما غیر از 3 ماه و 10 روزی که نفقه در دوران عده است به زن چیزی نمیرسه، وقتی که یه مرد مالک بچه ها هست مگر در شرایط سنی خاص که تازه اونم قانون مشخص بکنه نشه. روزی که در یه همچی جامعه هستید، خب مرد یه زن یه تضمین مالی میخواد برای که ازدواج مثلا یه معامله مالیه. ولی اگر شما آمدید توی امریکا یا اروپا که قواعد و قوانینی نیست، نمیتونید 4 تا زن بگیرید، صیغه هم نمیتونید داشته باشید، پولم وقتی جدا شدید از یه زمانی که بگذره در حقیقت دادگاه تصمیم میگیره، بچه هم همینطور که دیگه مهریه زن نمیخواد. بنابراین مهم این است که شما میخواید نسب کنید. شما میخواید سنتی و قدیمی ایرانی زندگی کنید یا میخواید مثلا اروپایی و امریکایی زندگی کنید، اون سواله. شما میخواید تو خیابون راه برید یا میخواید تو دریا شنا کنید؟ قاعده خیابون راه رفتن، قاعده اقیانوس شنا کردن. مهم اینه که این دوتا کجا میخواید برید. این که میخواید روی زمین شنا کنید یا میخواید تو اقیانوس راه برید، خب اون خنده داره. این اون چیزیست که دوستان ایرانی ما همه جا دارن میکنن. منم گفتم الاغ رو گذاشتن توی جت، دارن این ور اون ور میبرن، هر جا لازم شد میپرن رو خرشون، هر زمانم که لازم شد این دفعه مدرن و امروزه میشن، کراوات میزنن و با جت این ور اون ور تشریف میبرن. این کار شاخدار ما ایرانیان است که هنوز هم ول نمیکنه.
قضیه نهریه مثل این که شما توی یکی از کلیپ های خودتون بود، من هم همسرم گوش دادیم که گفتیم نهریه برای ازدواجی که تو ایرانه، شما حتی برای دختر خودتون هم نهریه میدارید.
حتما، برای که گفتم من که این توضیح دادم عزیزه، شما حرفای منو میشنوید. ارزوان این است که شما در یه محیط اجتماعی که قواعد و قوانین حاکم چنینه، معلومه مهریه کار درستیه. برای که گفتم اصلا قصه ازدواج نیست، قصه زن و شوهر نیست، قصه خرید و فروش بدن انسانه، قصه داستان اینه که یکی باید خرجی بده، یکی باید نفقه بده، بعدن یکی باید تمکین کنه، یکی اگر فرض کنید که شوهر راضی نبود اول نصیحتش کنه، بعدن از بستر دورش کنه، بره سراغ زنای دیگه، سوم کتکش بزنه. اون قاعده است عزیز، فزر بوهن نه شوخی هم نداره، بزنیدشو، اونم به صورت جمعی. بنابراین شوخی نداریم عزیز، مهم اینه که شما کجا داری زندگی میکنی. باز گفتم تو خیابون داری راه میرید یا تو اقیانوس داری شنا میکنی؟ بنابراین معلومه بنده اگر مال 300 سال قبل بودم یا اگر در یه محیطی بودم که یه مردی اون چنین حقوق و قواعد و مزایای داشت، برای دخترم تقاضای مهریه میکردم، برای که اون بدبختی که داره خودشو میفروشه حداقل خیلی ارزون نفروشه. برای که همچنان در فرقی هم با سر چهار راه ایستادن برای تن فروشی نداره. حالا هر کی هرچی دلش میخواد بگه. برای که اسم اون که ازدواج نبوده عزیز، اسم اون تنزل شأن انسانی بوده به کالای قابل فروش، و به همجاز که بعدن هم رابطه جنسی میشده حق مرد و میشده وظیفه زن. زن باید وظیفه‌شو انجام بده. شما شاهکار این قوانین رو نگاه کنید که هنوزم یه ازش دفاع میکنن، حالا نوع مدرنشون میخواد. یعنی زن وظیفه‌اش اینه که هر وقت مرد خواست مردم هست. البته بعدن سخنرانی نفرمایید که اینجوری نبوده، در طول تمام تاریخ این گونه بوده و واقعیتش هم همینه، قانون هم همینه. حالا یه دفعه ما میخوایم قانون رو غیر اخلاقی و غیر انسانی وضع کنیم، بعد از توش انسان اخلاقی در بیاریم که در نهایت لطف و محبت عمل کنه، مثل هم وقت بازی که درباره مادرامون میکنیم که بهش زیر پای مادرانه، ولی مادرمون رو تمام عمر با همکاری بقیه مردان در جهنم نگه میداریم، ولی دلمون خوشه که زیر پاش الحمدلله بهشته. حالا چرا زیر پاش عوض نمیدونم.
بعد یه موضوع دیگه که همسر من میگه حتما باید
باشه، خیلی خوب. همسر شما معلومه حالشون دیگه خوب نیست، حالا ایشون میخوان. خب این حالا شما دوتایی بهتره یه کیسه بوکس بردارید، چیز دستکش بوکس همدیگه رو بزنید. ممکنه من بخوام ایشون چرا باید در مهریه باشه، در سند عقدتون باشه؟ قانون که قانون که میگه نمیتونه باشه. شما دوتا که اومدید یه مندر وردی درست کردید که مهریه‌ای که توافق خانواده است دوتایی انجام داد. بعد از شما از ترس خانواده خودتون و حالا معلوم میشه از ترس همسرتون به یه چیزی تن در داد. حالا که قاعده و قانون میگه اون کارو نمیتونید بکنید، یعنی از این چراغ قرمز نمیتونید برید، همسرتون میگه تو گفتی میری پس باید بری. بعدم که شما که میخواید در مقابل نیتی که بوده و هدفی که بوده که مسئول خودتونو بدونید، حاضرید سند امضا کنید، میگه نه خیر من اونو اونجا میخوام. درست مثل که ایشون بگن تو دیروز زور باید با نهارت یه پپسی هم میخوردی، دیگه حالا آدم خوبی نیستی. من دیروز کارش نمیتونم بکنم. شما دوتا معلومه یا بازیگرید یا واقعا دنبال بهانه میگردی. ولی حرفا یعنی چی؟ حالا که به شما میگن اون کارو نمیشه کرد، ایشون میگن من باید اونجا باشه. خب دوباره طلاق بگیرید، که امیدوارم اگه طلاق گرفتی دیگه ازدواج نکنی، دفعه دیگه ازدواج کنی با مهریه بالا. کاری نداره، الان طلاقشون بدی دوباره ازدواج کنید با مهریه بالا. اینم راه حل من. برای که اینقدر دادم همجوری مات و مبهوت اون از پرت و پلاهای شما که دادم میمونه واقعا ما برای چی اصلا ما برای چی داریم در قرن 21 زندگی میکنیم؟ هر حال مواظب و هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، ممنون، لطف کردید.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. شنگان ارجمند، اگر همچنان حال و حوصله‌ای دارید با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلنینگ،
سرمایه‌گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس‌انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه‌ریزی مالیاتی،
تکس پلنینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ولث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306. رادیو همراه
با شما،
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 اپریل،
4 بعد از ظهر
تا 11 شب،
سالن زیبا و با شکوه فوروم، گلچینی از بهترین برنامه‌های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر، بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 اپریل فوروم.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
USVIP گروپ با مشاورینی مجرب آمادگی خود را جهت خدمات مهاجرتی و اخذ پذیرش از دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر آمریکا اعلام می‌دارد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 949-234-8233 949-234-8233 تماس حاصل فرمایند. www.usvipgroup.net USVIP Group.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو
آقای دکتر، با من هستی؟
بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، ممنون از وقتی که بهم دادین.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر صداتون، ولی نمیدونم به علت حواس، به علت فرکانس فیلم متاسفانه قطع و وصل میشه، تلفن ما اشکال داره.
نه احتمالاً صدای من
یک. خواستم ازتون سوال کنم، علت خشم فرزندان نسبت به پدر مادرشون چی میتونه باشه؟
آخه این سوال شد خانم. من مثل این که بگم علت شکستگی پای مردم چه هزار تا دلیل داره. علت خشم فرزندان این است که پدر و مادر احتمالاً خوب رفتار نکردن، کار پرورش و تعلیم تربیت رو درست انجام ندادن. اگر این خشم موجهه و الا میتونه مریض هم باشه.
ببینین آقای دکتر، من چون خب بخوام برای شما توضیح بدم که این خشم ها به چه صورت و اینا، خیلی وقت شما بقیه عزیزانو میگیرم، ولی من میخوام ببینم که فرزندهای من تا چه حد میتونن از ما انتظار داشته باشن برای موفقیتشون. یعنی ما تو چه سنی، من اونا رو خب بزرگ کردم شکر خدا، تحصیلات عالیه دارن همشون، به نسبت خودشون زندگی خوبی دارن، ولی هر وقت تو زندگی از یه چیزی ناراحت میشن، یه کمبودی براشون پیش میاد یا حرف میفت، خصوصا با من چون با پدرشون یه رودربایستی دارن، همیشه میگن که مثلا اگر شما فلان کارو کرده بودین موقعیت ما بهتر بود، ما میتونستیم پیشرفت بهتری داشته باشیم، ما میتونستیم فلان کارو بکنیم.
عزیز من،
البته یکی از فرزندانم اصلا در این موارد حرف نمیزنه، فقط به من میگه که کاشکی مثلا من بچه دیرتری بدون، یعنی دیرتر به دنیا می اومدم، که شاید سختگیری های من بوده، یعنی این آقای دکتر، یعنی انتظارات من بوده، ولی از بیرون که هر کس به اینا نگاه میکنه همه به نظرشون میاد بچه های بسیار موفق، با ادب، بچه های خیلی مهربون.
آخه عزیز من، شما چرا حرف های ضد و نقیض میزنید؟ مردم از بیرون نگاه میکنن دختر و یا پسر من رو زیبا و لاغر میبینن، ولی در داخل خونه اینا زشتن و چاق. آخه عزیز، شما با مردم چیکار؟ این شد استدلال؟ بعدم موفق؟ نه صبر کنید، نه صبر کنید، صبر کنید.
زندگی خصوصی خودشون با اطرافیان خودشون، شاید اون مشکلات رو نداشته باشن، ولی از من خیلی توقع دارن آقای دکتر.
سرکا خانم،
من میخوام ببینم واقعا اشکال از منه، من چیکار میتونم بکنم اینا رو رفع کنم، این خشم اینا فروکش پیدا کنه، اینقدر هی نشینن به من بگن اگر مثلا شما تو سن برفرض 18 سالگی 20 سالگی فلان کار کرده بودی یا این اجازه رو به ما داده بودی شاید الان زندگی ما یه جور دیگه بود. یعنی همه ناکامی ها و مشکلاتی که برای اینا پیش میاد، من مادر آقای دکتر مقصرشم.
آخه اصلا این چجور سوال؟ شما میخواید حرف بشنوید یا میخواید سخنرانی های خودتون رو بکنید؟
من میخوام حرف بشنوم از شما.
بسیار خوب عزیز من، مرحله مرحله پیش بریم. پسر من بیاد بگه پدر، اون زمانی که من خواستم برم اینجا تو نگذاشتی من رفتم اونجا، اشتباه و غلط بود. شاید حق داره، ممکنه حق نداشته باشه، بنابراین وقتی به شما به موردی اشاره میکنن احتمالا میتونه نظر درست یا غلط باشه و حالا حق دارن خشم باشن. بعد شما حرفتون این است که اونا با همه خوبن با من بدن. مردم دنیا عزیز، یه نفر رو بردن دادگاه، بقیه رو نبردن. خب معلومه آدما میتونن با 5 نفر خوب باشن، با 500 نفر خوب باشن، با 5 نفر بد باشن. این که باز حرف نشد که چون با بقیه خوبن، بله، وگر یه چنین پسران و فرزندان مهربان خوب مؤدبی هستن، چرا با مادرشون نامهربان و بیادب هستن؟ آخه اینا نمیخونه با هم عزیز؟
آخه
این واقعیت نیست.
داره منو داغون میکنه.
عجب داستانه.
از نظر وجدانی، یعنی واقعا عذاب وجدان دارم همش، یعنی در صورت که شکر خدا زندگی خوبی هم دارم، ولی کن این فکر این آقای دکتر واقعا داره منو داغون میکنه. شاید اصلا به قول فرمایش شما اینقدر زد و نقیز باشه اصلا من نتونم حرفم برای شما بگم. آقای دکتر، من خیلی تلاش کردم که با شما تماس بگیرم، خب به علتی نشد و برای شما توضیح دادم، الان یه مقدار راحت تر اینجا تونستم تماس بگیرم. آقای دکتر، من واقعا عذاب وجدان دارم و نمیگن به من،
من شما
دخترم راحت تر.
سرکار خانم، شما
شاید یا نتونم قانعش کنم آقای دکتر، یا نخواد قبول کنه که
شما میگید من اومدم میخوام تو رو بشنوم، باز افتادی رو سخنرانی. شما ممکنه به من بگید عذاب وجدان یعنی چی؟ عذاب وجدان صبر کنید.
فکر میکنم ای کاش این کارو کرده بودم که زندگی این به این صورت نبود. این کاری کرده بودم که الان مثلا دخترم از این ناراحتی رو نداشت. حالا یه تو زندگی خصوصیش باشه، تو زندگی اصلا از خودش، زندگی درونی خودش باشه، از خودش راضی باشه.
سرکار خانم میشه گوش کنید؟
بله.
روزی شما عذاب وجدان دارید که نیتتون بده، هدفتون بده، عملتون بده. روزی که نیتتون بد نیست، هدفتون بد نیست، عملتون بد نیست، عذاب وجدان نداشته باشید. بنابراین روزی که من میفرمایید من عذاب وجدان دارم، یعنی یا نادانید یا یه کار بد غلطی کردید که حاضر نیستید الان قبول کنید. عذاب وجدان برای چی؟ پس دونه دونه پیش برید. عذاب وجدان هم دارید باید داشته باشید. روزی که من در حق بچم اشتباه کردم باید عذاب وجدان داشته باشم، برای کار بد کردم، برای کار غلط کردم، برای کار خودخواهانه کردم. خب پس یه آدمی رو کشته، بگه من عذاب وجدان دارم، خب داشته باش. پس ملاکی نیست که من عذاب وجدان دارم، مهم این است که حرف درستی هست. از اولم به شما گفتم شما دونه به دونه یه حرفای بچه هاتون رو اگر اونا میخوان شما میخواد باید ببینید حق با کیه. هی حق با اوناست، شما اشتباه کردید، عذاب وجدان هم دارید داشته باشید، تقصیر شماست. اگر شما اشتباه نکردی اونا بی خود میگن. این که شما مسئول همه چیزای اونا هستید، نه من مسئول همه چیزای بچه‌م نیستم، ولی اگر جلو بچه مهمونا زدم تو گوش بچه‌م اونجا مسئولم. اگر مانع درس خوندن شدم مسئولم، اگر تو ازدواجش دخالت کردم مسئولم، اگر یه جا بهش گفتم برو درس بخون ناراحت شده من مسئول نیستم، برای که حرفم درست بوده. بنابراین شما دونه به دونه میتونید بحث بکنید. بعدم اینکه بچه‌هاتون موفق هستن، بچه‌ها وقتی تحصیل کرده هستن که معنیش نیست موفقن، برنده از نظر تحصیلی. بچه‌ها این همه آدمای من به شما نشون میدم، من تو کارم با هزاران استاد که بیمار روانی بودن، یادم تیمارستانا برید پر استادان مختلف مدارک عالی دکترام دارن. این که ملاک نشده عزیزم، ماجرای جنون و بیماری و گرفتاری و بدرفتاری و بد اخلاقی که فقط با رفتن دانشگاه و موفقیت ها و گرفتن مدرک حل نمیشه، اون یه جزء مهمی است ولی سر جای خودش. بنابراین شما قرار دونه به دونه به یه موضوع رسیده کنید. ممکنه در یه موردی حق با شما باشه، حق با اونا، یا کمی 10% مسئولیتش با شما باشه، 20% مسئولیت با شما باشه، یه جای دیگه 90%. برمیگرده به موضوع. من بچه‌م در 3 سالگی یه کاری کردم غلط و بد بوده، به بچه آسیب زده، اون موضوع مسئله منه. یه جای دیگه در 4 سالگیش با وجودی که او ناراحته بردمش دکتر و دکتر اشتباه کرده، من نیت بدی نداشتم، دکترش اشتباه کرده، من اونجا مسئولیتی ندارم. بنابراین مورد به مورد شما وقتی این برنتون دادگاه که همینجوری نمیگن شما آدم خوبی هستید آدم بدی هستید، میگن در این مورد به خصوص شما اینجا مقصرید، میزان تقصیرتونم خیلی زیاده، بنابراین بیشترین مجازاتو میبینید، میزان تقصیر شما واقعا کمه، کمه، کمترین رو میگیرید. دادگاه برای همین تشکیل میشه، حکم کلی که صادر نمیکنه. ولی اگر شما به من برگشتید گفتید من فرزندانی دارم خشمگین و عصبانی، یا به من فرمودید که با همه مهربانن با من نامهربان، خب اینجا یه جایی باقی میمونه. یا بچه‌ها نظرتون راجبشون درست نیست، اینا آدمای خوبی هم نیستن، معلومه در مهمونی به نظر خوب میاد، من هیچ وقت تو مهمونی ها که رفتم جنگ خانواده رو به اون صورت ندیدم، ولی من که کارم اینه تو مهمونی آدم ها رو دیدم که با هم خوب خوبن، ولی هفته قبل تو دفتر من میخواست همدیگر رو بکشن. خب پس ملاک دیگران نیستن که اونا چی میگن، دیگران با یه ماسک اجتماعی ما روبرو هستن. حالا اگر من از شما بپرسم بیشترین اون فرزندی که بیش از همه از شما گله داره پسر یا دختره و فرزند چندم شماست؟
دختره و فرزند اولمه.
خیلی خوب، حالا اگر من از دختر شما بپرسم بدترین کاری که مادر در دوران بزرگ شدن تو کردن چه بوده، به من چی میگه؟
میگه که شما با من یعنی به من خیلی سخت دستگیری کردی که مثلا یه موردشو میتونم بزنم که نمیدونم شاید خنده‌دار باشه شاید نباشه. خب اون قدیم چون من تفاوت سنیمونم کم بود ما و خب الان اینی که میگم دختر من سنی ازش گذشته. مثلا یکی از موردش اینه که به من میگه چرا شما من مثلا 13 14 سالم که بوده به من برگشتی گفتی که مثلا برو بالا کن بیرون که روی کوچه بوده اینو تمیز کن و اون پایین دو سه تا پسر مثلا نشسته بودن و اونا به من خندیدن و یا شما چرا به وقتش مثلا به من راهنمایی نکردی که دخترم داری میری دانشگاه الان دیگه وقتشه که شما مثلا بری آرایشگاه ابروهاتو برداری. البته یه مقدار اینا سختگیری های پدرش هم بود یه مقدار و من خیلی خواستم بهش ثابت کنم
نه، سب کنی
دخترها تو خونه به پدر مادر کمک میکردن شاید و قبول دارم اشتباه میکنم بارها هم بهش گفتم که بنا به فرمایش شما من حتی حاضرم بنویسم بزرگ و بزنم تو کوچه سردر محلتون جلوی خونتون چه به پسرم چه به دخترم که من مادر دانایی نبودم این از ناتوانی و نادانیم بوده.
نه ببینید عزیز نه سب کنید سب کنید
محبت میکنن ولی با کوچکترین چیزی دوباره اینا هی براشون مثل زخمی که شما میگین روشو میکنی هی دوباره این تازه میشه. یعنی مثلا ما چند وقت که همدیگر رو نمیبینیم خیلی بیتابی برای من میکنن دلشون خود منو ببینن ولی وقتی میبینن با کوچکترین مسئله دوباره هی نقطه فرخه از اول هی میخوام بره همونو دوباره برای من همه اینا رو دوره کنن. باور کنین این مشکلات رو یا این گله ها رو بارها بارها دختر من از من کرده حتی گله های پدرش از من کرده چون با پدرش نمیتونه راحت صحبت.
ببینید عزیز صبر کن اگر دختر شما حرفش اینه که تو از من در 13 14 سالگی خواستم برم یه کاری بکنم که بچهای محل که بیرون بودن به من خندیدن اگر دختر شما حرفش اینه که من که میخواستم برم دانشگاه تو به من نگفتی برو آرایشگاه خودتو درست کن و این حرف رو جز یه دفعه به عنوان یه کسی که نظری داره به شما گفته ولی داره تکرار میکنه و اونو بهانه‌ای برای رفتار بد یا احساس بد راجع به شما داره سخت دختر شما اشتباه میکنه و ابداً تقصیر و گناه شما نیست و این دختر شماست که یه مسخره بازی به دلایلی که نمیدونم چه در آورده که در این دو موردی که شما گفتید اصلا خنده‌دار این حرف و شما هم قرار هست اصلا محلش نگذارید برای که حرف مفت میزنید. اگر چنین تکلیف روشن یعنی من برگردم بگم تو 20 سال قبل چرا من گفتی برو این کار رو بکن که بچه ها خندیدن انگار مادر من قصدش این بوده که بره من رو وادار کنه بچه ها بهم بخندن یا وقتی رفته مدرسه با توجه به شرایط اون روز که شما تو خونه گرفتید نشستید دختر شما میگه تو باید به من میگفتی دختر تو خودت باید عقلت میرسی دور برت نگاه میکردی که چگونه با زندگی کنی. بنابراین اگر یه چیزی بوده که اولا چیز عجیب و غریبی نبوده از 10 تا دختری بسا 7 تاش هم مثل ایشون بوده اگرم بگه مثل من نبودن پس چرا از اونها یاد نگرفتی و چرا منتظر بودی مادرت تو را راهنمایی کنه حالشون هیچ خوب نیست. بنابراین اگر دختر شما این پرت و پلا رو سرهم میکنه دنبال بهانه میگردن. نتیجتاً دو تا احتمال است، یکی این که دختر شما حالش خوب نیست، دوم این که از رفتار و گفتار شما ناراحت دنبال یه بهانه میگرده که قبلا مطرح کرده شما رو بکوبه، یعنی از نقطه ضعف شما میخواد استفاده کنه برای کوبیدن شما. و به همین جهت
آقای دکتر میگه من به خاطر احترام به پدرم که چون میدونستم پدر من از یه همچین چیزای خوشش نمیاد مثلا یعنی به خاطر احترام پدرم بوده که برفض دوست پسر نگرفتم مثلا تا زمانی که تا سن 21 دو سالگی که من خودم مثلا بردمش یا ابروهاشو برداشت یا آرایش کرد یا هر چی. میگه من به خاطر احترام پدرم این کارا رو کردم. و یکی عوض میخوام از مسائلی که خیلی براش مهمه ما این که بچه بود حدوداً 10 سالش بود من اون موقع یه دونه نوز یعنی بچه 1 ساله داشتم یه بچه 6 ساله داشتم ما رفتیم خرید وقتی از مغازه اومدیم بیرون من اصلا نمیدونم آقای دکتر الان خیلی سال گذشته از این چی شد که این بچه بیرون جامون ما تقریبا تو ماشین بودیم یه مسافت حدود نصف چهار رو رفتیم من یه وقت برگشتم پشتم دیدم دخترم نیست، که داد زدم شوهرم ترمز کرد این بچه پشت سر ماشین میدوید و با استراب و اینا وقتی سوار شد. این براش خیلی مهمه.
خب راست.
و حتی به خاطر این چیزا پلو روانشناس هم رفته.
عزیز من، اتفاقی که افتاده اتفاق بدیست ولی ممکنه بیفته. هیچ کس هم با قصد و عمد این کارو نکرد.
نه قصد
دخترش نه سب کنید، دختر شما هم آسیب دیده. این آسیب رو شما با گفتن این که واقعا خود ما هم حیرون موندیم چگونه حواسمون به تو نبود و حتما اشتباهی شده و توجه نکردیم که همه میتونن این کارو بکنن، اتفاق افتاده. الانم تو اون آسیبی که دیدی که اصلا قصد و نیت و هدف ما نبوده، متاسفانه مثل آدمی که حواسش پرت بشه یه میخی بزنه به پای کسی زخم بشه، باید بریم درستش کنیم. اونی که باید بری دکتر کمکش کنی، ولی ما من و پدرت هم بسیار متاسفیم و حواسمون نبوده و اشتباه رو میپذیریم، این طرف. ولی به من میگید همه پدر و مادران ممکنه تو شرایط بردن و آوردن بچه‌ها اینا بچه‌هاشون رو جا بذارن، خیلی عادی و طبیعی، فیلم هم براش ساختن، خیلی طبیعی است عزیز. این که شما حواستون نبوده و او حق داره ناراحت بشه و شما هم قرار معذرت بخواید سر جاشه، ولی که او به اون خاطر آسیب دیده که درست میگه، اون دکتر رو باید درست کنه. من اشتباه کردم، با ماشینم زدم پای شما رو شکستم، تقصیر منه، ولی قصدم این نبوده، حواسم پرت شده زدم پای شما رو شکستم. حالا دکتر باید پای شما رو درست کنه، شما قرار نیست کار دیگه بکنید. اگر ایشون یه دفعه مطرح میکنه بعد، اگر یه موضوعی مطرح میشه که به اون مرتبط دوباره مطرح میشه بعد، ولی اگر ایشون دوباره بهانه میگرده، خب ایشون یه چکشی برداشته بالای سر شما ایستاده هر زمان که لازم شد میزنه تو سر شما. اگر اینجوری دختر شما مریضه، یعنی چی؟ من مادرم یه اتفاقی افتاده که قصد و نیت دوش نبوده و منم بسیار اذیت شدم، که حرفش هم درسته، دکتر باید منو کمک کنه و میشه کمک کرد به عنوان یه حادثه بعد از، یعنی یک وحشت بعد از حادثه، پست تروماتیک استرس دیسوردر، میشه درستش هم کرد. یه دفعه آدم میتونه مطرح کنه، یه دفعه ممکنه موضوعی مطرح بشه به خط و به صورت خنده و شوخی که من باش میخندن، میشه مطرحش کرد. ولی اگر دختر شما اینو بهانه میکنه برای کوبیدن شما مثلا، اما اگر شما بهتون بر میخوره وقتی اون مطرح میکنه، او اشتباه میکنه مطرح میکنه، شما بیخودی بهتون بر میخوره. ببین تکلیف این مسائل روشن. حالا اگه حرف دیگری هست باید خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه خداحافظی، مجبور میلی
ممنونتون میشم اگه اجازه بدین رو خط
باشید. با ما باشید.
حدود یک ساعت میشه چه کارایی کرد؟
میشه از لس آنجلس به سان فرانسیسکو پرواز کرد. میشه یک خوراک خوشمزه ایرانی خورد. میشه با دوست و همسر توی هوای لطیف بهاری قدم زد. میشه 10 سال جوونتر شد.
چی گفتین؟
عرض کردم تو یک ساعت میشه 10 سال جوونتر شد.
چطوری؟
این شماره رو یادداشت کن. 310-855-7171. دکتر رامتین مسعودی تماس بگیر.
بله، در یک ساعت 10 سال جوانتر شوید. برطرف کردن چین و چروک، لکه های روی پوست، اکنه، اسکار و سیاهی زیر چشم در مطب های دکتر رامتین مسعودی. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% انسینو، ببرلی هیلز، ایرواین و سندیگو. 310-855-7171 310-855-7171.
میشه 10 سال جوانتر شد.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد، سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ در پنینی کافه. از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی
سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه، صبحانه هفت روز هفته، پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنون آقای دکتر. آقای دکتر عرض میکنم، یک از مواردی هم که همیشه به من عنوان میکنه میگه اگر سخت گیری های پدرم نبود شاید الان زندگی من طوری دیگه بود، شاید من خیلی موفق تر بودم، شاید من الان یعنی مثلا شاید 70% از زندگی زن شویش راضی باشه، شاید میگه من مثلا انتخابم فرق میکرد. میگه یعنی به خاطر اون مسائل بوده که من مجبور شدم این انتخابو بکنم.
حالا خب حرفش درسته، ولی کسی مسئول نیست عزیز. ما اگر در اون شهر متولد نمیشدیم، اگر یک سال زودتر میامدیم که البته نمیامدیم برای که اون نبودیم، اگر اون اتفاق نمی افتاد، اگر شغلون اون پرت و پلا چیه دختر شما میگی؟ برای اصلا شما جواب نداره. خب بله، من اگر پدرم یک کسی دیگه بود، اگر به جای دوتا برادر دوتا خواهر داشتم، اگر ما در شیراز تا کلاس دهم نمانده بودیم، اصلا دنیا رو که اینجوری میشه. خب بعد میگید بله خب حق با تو. اگر نه اگر خب پس ببینیم،
از این دستوراتی خدمتون قبلشان عرض کردم، هر کسی اینو از بیرون میبینه بسیار به نظرش آدم موفق خوب همین هر لحاظی، تحصیلات، زندگی، زنشویی، همسر، بچه، ولی خودش متاسفانه خودش راضی نیست.
سرکار خانم، مردم آدم ها رو میبینن بعد یه دفعه متوجه میشن طرف خودشو کشته. بنابراین مسئله چرا با هم مخلوط میکنی؟ شما ببینید اشکال کار شما ماشاءالله حرف زدنتونه، یه چیزایی رو سر هم میکنی. خب معلومه دوربریام باقیه. خیلی خب، دختر شما در بیرون رولش خوب باز بود، آدم میتونه به میزانی که حقوق باستر شالاتان تر باشن حرفایی بزنن که معلومه جور دیگه فکر کنه. خب بعد چه دلیل داره برای که این مسائل با هم ارتباط داره؟ بعد دختر شما به گونه ای که شما میفرمایید اگر چنینه، اگر چنین ناراضیه، خب دختر ناراضی است باید کمک بگیره. شما کاری براش نمیتونید بکنید. شما میتونه برگرد بگه اگر یه مرد دیگر انتخاب کرده بودید پدر ما بهتر بود، خواهی مرد دیگر انتخاب کنم که تو اصلا تو دنیا نبودی. یعنی میدونید عزیز این حرفا که جواب نداره، یعنی اینا یه بازی و بهانه ایست که میگیرن. بنابراین لطفاً امیدوارم این اذیتتون نکنه. شما وقتی خیلی دلتنگیشون رو میبینی، اینا دلشون تنگ نشده، دلشون تنگ شده برای که کیسه بوکس میخوانی کسی رو مشت بزنن، بی خودی هم راه نیفتی. شما اونو بهانه نکنید که میگه دلم تنگ شده، نه خبری نیست. بسیاری از افراد پدر و مادر رو وقتی که نمیبینن به دلیل اینکه یک نوع ایدئال و خاطرات خوب رو از پدر و مادر به خاطر میاره اونا رو میخوان، ولی وقتی وارد میشن دو مرتبه ببینن این پدر و مادر اخیر و جدیدن، نه قدیمی که در ذهنشون داشتن، دعوا شروع میشه. این که اگر شما ندیدید، من هزار بار اینو دیدم که با اصرار پدر و مادر و خواهر و برادر رو بردن بعدن امیدشون این بوده که برن برنگرد. بنابراین علت چم این است که ما که همون آدم ها نیستیم. پسر و دختر یه تصویر و تصوری از پدر و مادر دارن از وقتی یه سالشون بوده، پنج سالشون بوده، ده سالشون بوده، بیست سالشون بوده. حالا یه پدر و مادری دارن وقتی چل سالشون. حالا معلومه اون یه سال، پنج سال، ده سال ها نمیخونه. پدر مادرم باید بدونن دایره پدری و مادری تموش رست. یعنی شما به عنوان یه مهمون تشریف میارید، اصولی که توی خونه مهمون رعایت میکنین رعایت میبرن میرید. ولی اگر بخواید صابخونه بشید و دخالت کنین تو اینا، کار از خودتون میدید. بعدم اصلا حرفایی رو نمیزنید که موجب بحث و گفتگوست. در این گونه موارد هم اگه دختر شما مورد هجوم میخواد شما رو مورد هجوم و حمله قرار بده، اون مشکل روانی خودش. بلا مادرش از ایران آمده اینجاست، دلیل نداره بیخودی موضوعی رو مطرح کنه. شما اگر برگشتی دست به یه تبلیغاتی زدید که ببینید من چه بودم و که بودم و من این کارا رو برای شما کردم، خب ممکنه اونها یه واکنشی نشون بدن که تازه اونم نباید نشون بده. بنابراین روزی که آدم بخواد واقع بینانه، عادلانه و منصفانه، ولی مهمتر مهربانانه با یه آدمی صحبت کنه که این حرفایی که بین شما رد و بدل میشه نمیزنه عزیز. حالا یا شما موجب بشید یا ایشون یا هر دو.
نه من که خودم بیگناه نمیدونم آقای دکتر.
بحث خدمت عزیز دارم. نه ببین باز رفتید.
من خودم واقعا هم دلم میخواد بدونم چیکار میتونم بکنم که این خشم اینا فروکش کنه. اینا یه مقدار راحت باشن.
نه عزیز من.
یعنی
عزیز من.
راحتتر باشن از زندگیشون.
عزیز من.
من دیگه برای گذشتهشون کاری نمیتونم دکتر بکنم.
سرکار خانم حرفای شما الان غلطه. شما الان حرفتون من است که من برای گذشته کاری نمیخوام بکنم ولی الان میخوام براشون کار بکنم. شما هیچ کاری در الان. عزیز من همین جاست که دخالت شما مطرح میشه. شما اولا بیگناه و باگناه مطرح نیست. پدر و مادر صدها و هزاران اشتباه کردن و میکنن. شما مثل بقیه پدر مادرید. حالا یه ده کمتر یه ده بیشتر. این که اول. یه دفعه هم اگر حرفی شد موردی مطرح شد میتونم بگن اشتباه کردم یا نکردم. ولی این که شما الان از راه رسیدید من میخوام یه کاری بکنم که اینا از زندگیشون راضی باشن، باز هنوز همون دخالت قبلیه. شما چی کارید؟ هیچی. شما درباره گذشته که گفتم اگر حرفی شده، اگر موضوعی مطرح شده را میتونم بگم خب راست میگی دخترم، من باید اینجوری میکردم. بعد دختر تو میگه نباید بیش از اون میکردی، میگه خب الان تو میگی شایدم، ولی اون موقع به عقلم نرسید نفهمیدم. بعد ما هممون معلومه حکم محکومیتمون صادر شده، پس بنابراین اونجا بحثی نیست. اما اینکه شما الان میگید من الان میخوام اینا راحت باشم، اینجا به شما دیگه مربوط نیست. شما چه کاری؟ مثل که من برگرم میگم من میخوام اینجا غذا بخورم که افریقایی گرسنه سیر بشه، من چه کارم عزیز؟ اینجا باز ببینید من نمیخوام اذیتتون کنم، شما هنوزم دست بر نداشتی. شما در گذشته مثل همه پدر مادرها، تکرار میکنم همه پدر مادر که اشتباه میکنن که همویش اشتباه کردید. بسیار خوب. مهمش هم اینه که ما سه تا کار میتونیم بکنیم. یک، پسرم دخترم متاسفم. دو، آغوش گرمی برای تو دارم، در خونه بازی دارم. سه، مشکل و مسئله من برات به وجود آوردم که حتما بردم برو دکتر. ما کار چهارمی نداریم بکنیم. اما شما خود چهارمی هم بکنید. الان میخوام یه کاری بکنم که اینا از زندگیشون راضی باشن. حالا یه دفعه شما زدید به در و دیوار که هیچ متخصصی در جهان برای هیچ پدر و مادری هیچ توصیه‌ای نداره و به شما میگه اصلا به شما مربوط نیست. مثل که من برگردم بگم من الان میخوام غذای سه روز قبلمو عوض کنم یا حرفی که هفته قبل به دخترم گفتم و نگم. همچه کاری نمیتونیم بکنیم عزیز. شما کارتونو کردید، کار شما تموم شده است. شما دیگه الان نقشی ندارید. شما میای نه با اونا سر بحث دارید و جنگ دارید. ای مطرح کردن کوشش کنید مثل هر چیز دیگه یه جوری ببندیدش. ای دخترتون سالمه این مسائل مطرح نمی کن. ای دخترتون بیمار و گرفتاره دست از سر شما بر نمی ده. بنابراین بعدم شما هیچ کاری. من بارها به پدر مادر عرض کردم بعد از 18 20 سالگی ما پدر و مادرها هیچ کاری. اگرم کاری میتونیم بکنیم وقتی است که بچه‌هامون به ما اجازه بدن درو باز کنن. ای باز نکنن پشت در بسته ماندیم برای همیشه. و بنابراین ما یه دوره‌ای داریم که نقش پدری و مادری انجام میدیم، همون دوره‌ای که شما بغلش هم میکردید شیرش هم میدادید، ولی حالا نه بغلش میتونید بکنید نه شیرش میتونید بدید. تموم شد. و اینم باید من شما بپذیریم، ما مادر بودیم پدر بودیم برای یه دورانی، حالا نیستیم. و روزی که پدر و مادر همچنان بخوان نقش پدری و مادری رو ایفا کنن و از بچه ها انتظار بچگی داشت باشن یا بچه ها بیان سراغ پدر و مادر بگن تو همون پدر و مادر قبلی هستی، هر دوتا حالشون بده، تموم شده. بنابراین شما هم خودتون درگیر نکنین. حرف شما این است که من میخوام اینا اینقدر خشمگین و ناراحت نباشن. ای تو زندگیشون هستن به شما مربوط نیست. در مورد شما هستن باید دید این سالمه یا بیمارگونه است. اگر نوع سالمشه چگونه میشه این مسئله رو به دلیل موضوع حل کرد که غالب اوقات هم حل شده نیست. بنابراین بچه های شما دارن بازی در میارن. بنده الان اگر بچه هم بیان به من بگن چرا 5 سال قبل یا 15 سال قبل این کار کردیم، میگم کردم باید دنبال کارتون. نه احساس گناه میکنم نه احساس بدی میکنم، برای که میدونم در اون زمان با نیت خوب و انگیزه خوب و هدف خوب کاری که به نظرم خوب آمده رو کردم. حتما هم اشتباه کردم صدها بار، ولی یه انسانی هستم که این کارو میکنم. الانم اگر سنگین و شدیده من بگید مجازات من چیه اونو بپذیرم، ولی من که صبح تا غروب نمیگیرم بشینم که من بگه تو اینجا این کاری کردی اون کاری کردی. اصلا خنده داره. اصلا اون کسی که وقت و عمرشو تلف این رو بحثا بکنه معلومه حالش بده. ولی من شما به عنوان پدرم دارم یه چیزی باید بدونم، ما بسیار بسیار مقدممون گرامیست برای کوتاه مدت بدون دخالت. مهمون بشینیم، روزی که طولانی شد و روزی که دخالت کردیم یا اومدیم مزاحمتی فراهم کردیم یا حضور ما روابط رو به هم ریخت، باید بدونیم حالا مورد حمله شون قرار میگیره. برام این جای خودمون بود. درست مثل مهمونی که میاد برای 3 ساعت میره. صاحب خونه بودن نداری. حتی اگر همه کاراشونو میکنه.
اما آقای دکتر، یعنی الان پسر کوچک من که میگم کوچک که 30 سال از سنش میره تحصیلشو کرده ولی هنوز نمیخواد زیر بار این بره که بره یه کاری از پایین شروع کنه، هنوز از من و پدرش توقع داره که براش فلان کارو بکنیم که این بتونه یه کار پر درآمدی داشته باشه، فقط به علت اینی که پدرش اینو تشویق میکرد که برو تحصیلتو بکن درستو بخون من کمکت میکنم. الانم حرفی نداره کمکش کنه، ولی خب با موقعیت و مسائل اقتصادی که تو ایران پیش اومده به هر دری میخواد بزنه نمیشه و ایشون نمیخواد الان زیر بار بره که بخواد بره برفرض با یه شرکتی جای کار کنه مثلا با حقوق ما چه میدونم 1-2 تومن شروع کنه. الان اینجا ما هنوز به این بچه، یعنی حرف که میفته میگه شما به من فلان وعده رو دادین، شما به من این قول رو دادین، یعنی اینجا الان آقای دکتر تکلیف ما چیه باید؟
چی شما بعد از 18 سال همونطور که حق دخالت ندارید مسئولیتی هم ندارید. بله پسر شما برمیگرده میگه من کار خوب پیدا نکردم، درسم رو خوب نخوندم، کارم رو به خوبی انجام ندادم، تو بازار کار قابل ارائه ندارم، شما من گفتید کمک میکنید در سن 30 سالگی من کمک بکنید، یک اگه میتونید بکنید، دو نمیتونید، بعد ناراحت باشه، بعد طلبکار بی خود خودم دادگاه قبولش کنه. ببینید عزیز، اینا موضوعی است که مطرحه، برای که ما همونطوری که مسئولیم تا 18 سالگی و حق دخالت داریم، یعنی مسئولیت با اختیارات بعدش نداریم. بعدم خیلی ساده است، حرف کردن شما من میزنید، پدر تو میخواست تو رو کمک بکنه در اون زمینهایی که بتونه تویی که میدوی بیشتر و تندتر بدوی، تویی که گرفتی تمرگیدی، خب برای چی کمکت بکنه؟ علاوه یه روزی فکر کرد میتونه، حالا با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیتی که ما داریم نمیتونیم، علاوه تو میتونی یه جوری که خودت دوست داری زندگی کنی. بعد پسر شما در این بازی در میاره، خب الان معلومه چه، شما یه مقدار پسر و دختر خشمگین طلبکار ناراضی بار آوردید یا بار اومدن، یعنی اینجا اشکال ما، یعنی یه مقدار بچه خشمگین طلبکار ناراضی. ولی مهم اینه که من اذیت نشم. الان یکی تلفن کنه من برگرده بگه حرفای شما من ناراحت کرد، میخوام کرد که متاسفم، من که مسئول نیستم عزیز، من که اینجا نشستم مردم رو راضی کنم، من که اینجا نشستم بچه‌هامو راضی کنم، من قرار کار درست و خوب و مناسب خودم بکنم. پسر شما یه انتظار معقولی داره، شما هم براتون ممکنه به عنوان پسرتون بکنید. انتظارش نامعقوله، حرفش مفته، شما مشکل دارید نکنید. ناراحت هم میشه بشه، قهرم میکنه دیگه بهتر. برای که یه آدمی که این چنین واقع بین نیست و بی خودی گناه و تقصیر رو به گردن دیگران میاندازه، قرار نیست ما بهش اهمیت بدیم. خب اینجوری از همسایه‌ام بیاد بگه خونتون رو به اسم من کنید، شما مدتی اینجا بودیم حواسمون به خونه شما بود وقتی شما رفتید خارج. هر چیزی حساب داره عزیز. ببینید موضوع رو به صورت کلی مطرح نکنید که خواهش بین ناراحتی میخواد. مورد به مورد عزیز، مورد به مورد. به من میگه که چرا این کارو کردی، میگم چشم ببخشید اشتباه کردم. میگه چرا اون کارو کردی، میگه من این کارو به من مربوط نیست. شما مورد به مورد ولی اینقدر کلی. بعدم انتظار نش باشید که بچه‌هاتون با وجود اون زحماتی که براشون کشیدید شما رو دوست داشته باشن. اولا به میزانی که بیشتر زحمت کشیدید معلومه کار بلد نبودید و مهربون نبودید. دوم این که کارتون رو کردید تموم شده رفته. اون وظیفه و مسئولیت شما بوده. طلبکار که نمیشید. به همین جهت است که بیخودی درگیر این گفتگو با بچه‌ها نشید، به جای هم نمیرسید، به خودی هم خودتون رو هستید. من به پیام هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر، لطف کردین. دستتون درد نکنه.
خدا نگهدار. شنگال اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
پولت رو با پول عوض کن. این جمله پدرم از بچگی تو گوشمه. یه بار پرسیدم یعنی چی؟ جواب داد یعنی بتونی برای جنس 200 تومانی 20 تومن بدی، نه برای جنس 20 تومانی 200 تومن. باید پولت رو با پول عوض کنی. شما میتونید با خرید از وبسایت چیز میز بازار پولتون رو با پول عوض کنید. لباس، زیورالات و انواع و اقسام اجناس با کیفیت عالی و قیمت‌های باور نکردنی در سایت چیز میز بازار. CHIZMIZBAZAR چیزمیزبازار.com. یه سری بهش بزنید. به نفع شماست.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صفها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که آغاز سومین سال تأسیس رادیو همراه رو مقارن با بهار و نوروز در روز شنبه 9 اپریل از ساعت 4 تا 11 شب در فورم، سالونی فوق العاده زیبا مجلل و باشکوه با ظرفیت 17,771 نفر که انتظار چند هزار نفری شاید بیشتر نباید داشت، ولی امیدوار به مقدار بیشتری هستیم، برگزار خواهیم کرد. هنرمندان خوب و عزیزی هم اکنون اون رو شرکت در اونجا رو پذیرفتن. همینقدر که لیست و اسامی کامل و تکمیل بشه اون رو با آقایتون خواهیم رسوند. بنابراین شنبه 9 اپریل از ساعت 14 ببخشید از ساعت 4 تا 11 شب رو برای یک چنین گرده همایی باشکوهی در فورم همچنان نگه دارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه های خوبی که داریم. من راجع به دختر 6 سالم دارم زنگ میزنم. میدونم تو خیلی از برنامه هاتون حتی سیدیاتون شما میگین که یه روزی رو گشت بگیرین که بچه هاتون بهتون میگن نه، ولی متاسفانه این دختر ما همه چی رو میگه نه. یعنی هر چیز کوچولویی توی خونه ما باید تبدیل به جنگ و جدال بشه که این اونو انجام بده. از این که برو هومورکتو برو.
نه سب کنین. چند تا فرزند دارید شما عزیز؟
من دو تا دختر دارم. دختر بزرگم 9 سالشه و این دختر کوچیکمه که 6 سالشه.
اوکی، به من بگید این مخالفت و مقاومتش از کی شروع شده؟
حدود 6 ماه 7 ماهه که خیلی خیلی شدید شده.
یعنی مدرسه شو نصب کنید. 6 ماه شدید شده، به من بگید هیچ اتفاق خاصی این مدت 6-7 ماه افتاده؟
این مدرسه خیلی مدرسه سختی بود، تو پرایوت پول میرفت و من مجبور شدم که چون خیلی خیلی زیادی اکادمیک بود و اینا مدرسه شو عوض بکنم که یه ذره آسونتر بشه. مدرسه آسونترم شده، منتها نمره هاش کم میشه. و یه چیزی هم هست که خیلی خیلی دختر بازیگوشیه، دو بار در عرض 3 ماه گذشته دست شکسته به خاطر اینکه رفته روی مانکی بار. هرچی هم هی بهش بگی نرو و اینا گوش نمیده، میره. مثلا یه مثالی براتون بزنم، همین دیروز اومده بود صبح شروع میکرد آواز خوندن و هام کردن و اینا. خواهرش بهش گفتش که نکن این کارو، من سرم درد میگیره. گفت نه، خونه منه، من باید بکنم. شروع کرد باز کردن. هی من گفتم که خواهرت ازت خواهش کرده، سرش درد میگیره، نکن. گفت نه، من هر کاری دلم خواست میکنم. دیگه خلاصه من دستشو گرفتم و بردم توی اتاق، گفتم اگه میخوای اینجا بکن. شروع کرد داد و بیداد و خلاصه کلام هر چیزی به جنگ و دعوا باید بکنه.
تو داد و بیداد که میکرد چی میگفت عزیز؟
میگه که من هر کاری که بخوام باید میتونم بکنم. این this is my life. This is my house. نمیدونم از این حرفایی که یعنی بعدش هم پشیمون میشه ها، ولی به طور کلی همه اعضای خانواده رو باید به 100% عصبانیت و ناراحتی برسونه تا اون چیزی که بخواد بگیره بگیره. مثلا بهتون بگم برای هومورک انجام دادنش، اگه بهش بگی برو هومورکتو بکن، بری بگی که برو تو اتاقت هومورکتو بکن، شما تا 3 ساعت دیگه هم برگردین این هومورکشو شروع نکرده، من باید برم بغلش بشینم، بعد میگم خب مدادت نمیدونم، بعد مدادشو بذارم بغلش، پاک کن، میخواد پاک کنه، بعد پاک میکنه. بعد تصمیم گرفتم، یه بار گفتم که اصلا میدونی چیه، اگه هومورک نمیخواد بکنی نکن، میری مدرسه یه دونه میسینگ سلیپ بهت میدن و حالا جا میاد. میره مدرسه اونم میگیره جلو معلمه، مثلا حالا نمیدونم خجالت میکشه یا نمیکشه، همون برنامه. یعنی هیچ پانیشمنتی اینو ناراحت نمیکنه، میدونین؟ یعنی من هر کی هم کتابای مختلف خوندم که مثلا یه لاین رو ست کن، به چشش نگاه کن، بگو پانیشمنتت اینه، اگه این کارو نکنی این میشه، این کارا رو میکنم، ولی پانیشمنت مهم نیست براش، اگه مدرسه نره مهم نیست، اگر میسیم سلیپ بگیره مهم نیست، اگر نمیدونم یه مدرسه نمیدونم.
حالا چه چیزی براش مهمه عزیز؟ فقط
واقعیت نفهمیدم، نمیدونم واقعا چی.
آخه نه، کجاست که اون چیز رو به عنوان پاداش کار خوب میبینه؟ هیچی واقعا.
بهتون بگم مثلا بهش میگم که اگه تو هومورکتو نکنی نمیتونی.
نه شما هی رفتی سراغ نه صبر کنین. نه بذارید، چون راه شما به جایی نمیرسه. حرفایی که میزنید درسته ولی دقیق نیست عزیز. سال اول من این است که چه چیزی رو به عنوان پاداش دوست داره یا میخواد، یا من میگید هیچی ولی باید جدی بگید هیچی. آخه ببینید فرزن
مثلا اگر قرار باشه بریم بیرون یه مثلا برتی پارتی بریم و اینا، اگر این مثلا جز اگر این کارو بکنی میتونی بری اونجا، میره اونجا لذت میبره. اگه نمیدونم بریم جیم تو اونجا بازی کنی لذت میبره، بریم تو پارک بازی کنی اینا رو لذت میبره. ولی حالا اگه اون پاداشو حذفم بکنی همچین به نظر من مثلا چکش هم نمیگذره که حالا
نه ببینید عزیز صبر کنید. یه زمانی است که بچه ها تشویق براشون معنایی نداره یا اون تشویق چیزی نیست که به دنبالش باشه. یه زمانی است که بچه ها از پیامد و عواقب کار بد خودشون درس نمیگیرن و یا اصولاً حالت ناترسی دارن که برخی از اوقات این حالت ناترسی نتیجه یه نوع تنفر از خوده و بنابراین این که شما تنبیهش کنید اذیت نمیشه، برای که اون کسی که او ازش متنفره که خودش داره تنبیه میشه. موضوع جدی عزیز، بنابراین این رو در این حد و سعد و توصیه های رفتاری نگاه نکنید. چند تا سوال منشون متاسفانه وقت کمه، با یه دقتی جواب بده. اولا در خانواده شما ماجرای افسردگی به صورت شدیدش چند اندازه بوده شما و همسرتون؟
نبوده واقعیت.
اوکی. بیماری دیگر روانی وجود داشته از جمله اضطراب و وسواس؟
نه.
خشم و عصبانیتی بوده که بگن پسر عموی دختر خاله آدم بسیار عصبانیه؟
نه، یه مدت خودم شاید یکی دو سال پیش خیلی فشار بچه هارون بود، خیلی عصبانی بودم و اینا، ولی کنترل کردم خودم و دیگه پیش کانسلر رفتم و اینا خوب شد، ولی یه مدت بسیار بسیار کوتاهی بود.
شما عصبانی بودید، با بچه ها چه میکردی؟
خیلی داد و بیداد میکردم، اصلا به خاطر همینم رفتم پیش کانسلر.
خب آخه عزیز اوکی، به من بفرمایید که این بچه ها در دوران حاملگی هیچ کدوم از این دوتا که مشکلی نداشتی؟
نه.
تولدشون راحت بوده یا نبوده؟
بله خیلی راحت.
آیا شما فکر میکنین ممکنه فرزندتون مشکل کمبود توجه و تمرکز داشته باشه، ADD داشته باشه؟
ADD ها خیلی مطمئن نیستم، اتفاقا یه ذرم رو شک دارم، ولی واقعیت هیچ تستی رو برای انجام ندادم تا حالا، به خاطر اینکه کوچیک بوده و میگم مدرسه‌ای که قبلا میرفت خیلی خیلی سطح اکادمیکش بالا بود و عوضش کردم. ADD فکر نمی کنم داشته باشه، ولی بسیار بسیار دختر اکتیویه، یعنی حافظه‌دارینش.
اوکی. بنابراین اکتیو بودنش هم میتونه به هایپر اکتیویتی مرتبط باشه ده. یا از استراب و بیقراری و رستسش باشه، یا حالت شیدایی و سرخوشی منیک رو داشته باشه. ببینید شما احتمالاً با دو تا چیز روبرو هستید. سومی بعیده. یک، با یه بیماری. این بیماری میتونه افسردگی باشه که به صورت خشم و عصبانیت و مقاومت و مخالفت نشون میده خودشو، یا اصولاً به دلیل رفتارهای غلط و اتفاقاتی افتاده حالت اپوزیشن یا دیفاینت داره، یعنی او فقط مخالف با هر چیزی که دیگران بگن. اگه بگن سرده میگه گرمه، گرمه میگن سرده، اون باید مقاومت و مخالفت بکن. سومین موضوع اینه که این بدآموزی رو یه جوری یاد گرفته. اون ماجرای عصبانیت شما که دارید به حداقل میرسونید میتونه نباشه عزیز، یعنی میتونید شما یه پیامی رو در یه دوره‌ای به مغز بچه مخابره کردید که تو دختر بدی هستی و من از تو بدم میاد و تو نفرت انگیزی، و بچه اینو اینجوری میبینه و حالا بنابراین با خودش جدالی رو داره. بعدم حرفای شما با اون سرعت که در خانوادتون افسردگی نیست و استراب و وسواس و خشم و عصبانیتی نیست، منو به تعجب وامی‌داره عزیز. یعنی به نظر من گفتم حرفای شما درسته، برای این که با اطلاعات کم تصمیم بزرگ میدید. میشه من بگی شما خودتون چی خوندید؟
من واقعیت اینجا متمتیک درست میدم تو دانشگاه، شوهرم هم دکتره.
ببینید ماجرای متمتیک شما نشوندنده یه رشد بستاب ذهنی تجریدی استدلالی داره، ولی وقتی که اپلیکیشنشه اون ماجرای واقعیته، و وقتی به مسئله انسان میرسه ماجرای پیچیدگی اون علل و عوامله و بعدن تأثیرات متقابل و متعاکس رون. یعنی اساس فیزیک اینه که حوادث قبلی بعدی رو میسازه، در خصوص انسان پیشبینی بعدی که اتفاق نیفتاده امروز رو میسازه، و بنابراین کل این سیستم به هم میرسه. یعنی نگاهی که شما میکنید من باش موضوع دارم. حالی یه سوال ازتون، اگر به همسرتون بگم فکر میکنید چرا این بچه یه همچین حالت مقاومت و مخالفت داره، به من ایشون چی میگن؟ یه دلیل رو، دلیل مهم بستی رو.
میگه که هی تکرار نکن چیزایی که میگی. من میگم که اگه تکرار نکنم اصلا به جایی نمیرسم. اگه من 50 بار نگم برو هومورک تو بکن، هومورک خالی میره.
اوکی. خب آخه عزیزم درست نیست دیگه، شما یه حرفای عجیب و غریب میزنید دیگه. حرف عجیب و غریبتون این است که بچه رو گذاشتید یک جایی که در 5-6 سالگی محیط اکادمیک داره، مثلا چون ما تو مبهوت بونم عزیز، بچه بین 3 تا 6 سالگی احتیاج به بازی، اسباب بازی و هم بازی داره، اصلا علم نمیخواد. یعنی اصلا مغز قرار نیست اینجوری کار بکنه، اصلا اون لیمبیک سیستم اینجوری رشد نمیکنه. این شماره یک. دوم، 50 بار گفتن، شما اگر با من آشنا باشید عرض من اینه که روزی که پدر و مادر برای بار دوم چیزی میگن و کار نمیکنه، دیگه حق ندارن برای بار سوم بگن، برای که اونا یه چیزی راجع به فرزندشون نمیدونن، اونو باید پیدا کنه. هیچ پدر و مادری حق گفتن بار سوم نداره. بعد بچه 6 ساله هوم ورک اصلا یعنی چی؟ مگه شما میخواید زنبور عسل درست کنید؟ موریانه میخواید درست کنید که صبح تا غروب کار بکنه؟ هوم ورک که اونم بعد 50 بار بگه؟ نه ببینید عزیز، شما احتمالاً با سی دی های من آشنا نیستی.
اگر اتفاقا سی دی های همه سی دی های مال بچه‌ها رو از 0 تا 3 سالگی همه رو اتفاقا گوش کردم.
میشه لطف کنید پس بفرستید پولشو بگیرید؟ یعنی شما اینقدر خوشحالم و دشمنان منو خوشحال کردید که مهر باطل زدید بر عزیز دل. من اصلا به تنبیه باور ندارم، من اصلا به تکرار باور ندارم، من اصلا به نصیحت باور ندارم. من این دوتا بچه بزرگ شدن، یک دفعه نگفتم هومورک، یک دفعه نگفتم درس، یک دفعه نگفتم این کارو بکنید، یک دفعه نگفتم چی بخوری. قربونتون 50 بار ای نگم نمیشم، نشه چی بشه برو به بچه‌ای که با گفتن.
یعنی آخه برای این که میگم پانیشمنتش، یعنی الان من ول کردم گفتم باشه برو میسین هومورک بگیر آخر سر الان ریپورتش اومده اصلا همه چیزش نزدیک افه.
بنابراین عزیز من برای که سیستم کار نمیکنه. بله به شما آخه یه فرضی داره که بهش بگم بکن میکنه، ولی مثلا افه که افه، اصلا اف معنی نمیده. افه یه مقداری اصلا واقعا افه در مورد کل سیستم و طریقه پرورش تعلیم تربیت. قربونه مثلا تعجب میکنم شما رو، مثلا این طریقه نیست که با انسان بشه کار کرد. شما واقعا مکانیکی فکر میکنی، مکانیکی نه ریاضی فکر میکنی.
نه درست، کاملا درست میگی. من انقدر یعنی مثل ربات فکر میکنم، خودم هم میدونم. به خاطر اینکه
خب میشه من یه خواهشی بکنم به همسرتون بگید یه مادر حسابی برای این بچه‌ها پیدا کنه؟ از شر شما هم همه خلاص شدن، هر سه مطمئنم اینو بشنون اینقدر خوشحال میشن و حتما سی دی منم پس نمیفرستن، یه پولی هم برای من میفرستن. عزیز شما احتیاج به یه نگاه مجرد، اصلا کار پرورش تعلیم تربیت نیست عزیز. پرورش مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشده، اصلا دخالت نیست. یه دانه ایست که کاشته میشه مثل یه باغبان، ما فقط یه مواظبت کلی میکنیم که دانه بشه به درخت. شما دائما دارید این دانه رو در میارید، سیخ و میخ توش میکنید که این خوب در بیاد. حتما نابودش میکنه. شما ببینید، شما روزی که به من میفرمایید هومورکش نگم نمی کنه، ولش کنید، او نباید ببره که آخر کار شما بگید. شما حرف این است که هومورک نمیخوای بکنی، نکن. اصلا بهش کانسکونس و اینام نگید. معلم اصلا اصلا شما نپرسید معلم خوشحال شد نشد، معلم واکنش نشون داد نداد، اصلا هیچی.
خب بعد آخرش میشه
هیچی، آخرش میشه بچه ای که دست از این بازی بر میداره.
نه یعنی اف بگیره رو فوزم ممکنه تا بشه دیگه، یعنی بگم باشه رفوزه بشه.
اصلا شما قرار نیست بشید چی بگید، شد که شد، رفوزه برای چی بشه عزیز؟ دختر شما به اندازه کافی باهوشه، اون مدرسه که اصلا نمره میده فاجعه است. چرا بزرگترین میزان دانشمند رو فنلاند تحویل میده؟ هیچ کشوری به اندازه فنلاند، برای که تا 18 سالی نمره دارن نه کلاس دارن نه امتحان. عزیزان این سیستما کار نمیکنه، این با مغز انسانی سازگاری نداره. میشه من یه پولی بدم ساعتی هر چی شما میگیرید سی دی اول منو دوباره بشنوید، ولی این دفعه برنامه‌اش عمل کنید، بذار جواب غلط از آب در میاد. اون قسمت تشویق و تنبیه رو لطفاً این دفعه دیگه بشنوید عزیز. ما تقویت مثبت داریم، شما دارید پوزتیو پانیشمن انجام میدید، تنبیه مثبت میکنید. وحشتناک این عزیز، من تو اونجا میگم از 1000 بار کار پدر با مادر 900 تاش باید باشه پوزتیو رینفورسمنت، میتونه 9 تاش باشه نگاتیو رینفورسمنت، یک دونش باشه پوزتیو پانیشمنت، 90 تاش میتونه باشه نگاتیو پانیشمنت. اینا رو من چرا توضیح دادم؟ این 1000 دفعه پدر و مادری که بیش از یک بار تو 1000 بار به بچه میگن بکن یا نکن، یا باید یا نباید، یا دستور یا تصمیم یا تنبیه، پدر و مادر نیست دیگه. از این تونتر چی میتونم بگم؟ خب شما اینا رو از من شنیدید، بعد میگید هیچی؟ آخه عزیز این کار نمیکنه، با هیچ انسانی کار نکرده. خدا با 124 هزار تا پیغمبر و کتابی که فرستاد و با بهشت و جهنم، یک نفر از جهنم